نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروب عادية يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان محترم، هموطنان عزیزم که در ایران اسلامی ما رو تماشا می کنید و همه دوستای خوبم، بزرگوارانی که در گوشه و کنار این گیتی پهناور شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، اون هم برنامه زنده سراب وهابیت. شبتون بخیر باشه، وقت بخیر میگم به همه شما در هر کجا که هستید. امیدوارم که زندگیتون سرشار از نور و معنویت، زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید و روزهای پایانی ماه رجب رو داریم سپری میکنیم. انشالله خدا به همه ما توفیق بندگی خوب و شایسته رو عنایت بکنه. البته به نقلی فردا هم آخرین روز از ماه مبارک رجب هست. چقدر خوب هست که اگر در توانمون هست بتونیم از این روز هم استفاده کنیم و روزه این روز هم بسیار توصیه و سفارش شده. خدمتون عرض بکنم خوشحال هستیم و جای بسی افتخار که باز هم در مقابل دوربین برنامه سراب وهابیت و شبکه جهانی ولایت به شما سلام میگم و عرض ارادت خودم رو تقدیم میکنم و به اتفاق دوستان خوبم در برنامه سراب وهابیت آمدیم تا یک برنامه دیگر رو انشاءالله به حول قوه الهی و مورد پسند شما تقدیم حضورتون بکنیم. اگه دوست دارید از طریق پیامک با ما ارتباط داشته باشید، همین الان دوستانم زحمت میکشن و سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت رو زیرنویس میکنند. بله خیلی متشکرم از آقای رامندی عزیز و انشاءالله ما سعی میکنیم بخشی از برنامه رو هم اختصاص بدیم به صدای گرم شما. تماس بگیرید، نظر بدید، پیشنهاد بدید، اگه سوال داشته باشید، چه عزیزان اهل سنت چه دوستان خوب و دوست داشتنی شیعمون در هر کجا که هستن، ما خیلی خوشحال میشیم که حرفهای شما رو بشنویم. اما میدونید که دو کارشناس عزیز در برنامه سراب وهابیت یک هفته تلاش میکنن، کوشش میکنن، مطالب بسیار خوب جمع میکنن تا در این برنامه به نحو احسن تقدیم حضور شما بشه. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی دو عزیزی هستن که حقیقی توفیق دارم در این برنامه در خدمتشون باشم مثل برنامه های گذشته. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و این ایام سراسر نور و سرور، ایام مبعث رسول گرامی اسلام و ایام در پیش رو، میلاد با سعادت آقا ابا عبدالله حسین، آقا ابوالفضل العباس، آقا امام زین العابدین علیهم السلام هم بر شما مبارک باشه و خدا به همه ما توفیق بده استفاده از این ایام نورانی، روز پایانی ماه مبارک رجب و ایام ماه مبارک شعبان رو خدا توفیق درکش و توفیق استفادهش رو به ما عنایت بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه اشاره کردید به مناسبتایی که در پیش رو داریم و جناب استاد روستایی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و دوست عزیزم استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحال هستم که بار دیگر خدا توفیق نصیبم کرد در این برنامه نورانی در خدمت بینندگان عزیز ارجمند باشم.
خیلی متشکرم. به خاطر اینکه ایام مبعث رو پشت سر گذاشتیم و هنوز حال هوا و عطر و بوی نام پیغمبر گرامی اسلام به مشام میرسه، ما هم دلمون میخواد که ابتدای برنامه رو مزین کنیم به این ذکر نورانی و با فضیلت و در هر کجای این گیتی پهناور در ایران اسلامی، در شمال، جنوب، شرق و غرب یا هر کجا که هستید، دل و جانمون رو مصفا میکنیم، دهانمون رو خوشبو و معطر و یک صلواتی رو بر محمد و آل محمد هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و این ذکر قطعا باعث نورانیت دل و جان و روح و روان همه ما خواهد شد. اما یک اتفاقی هم دو سه روز پیش رخ داد و شهادت تعدادی از هموطنان عزیز و بزرگوارمون، حالا از استانهای مختلف هم بودن، در حادثه‌ای که رخ داد و شهادت تعدادی از زائران کربلای معلا در عتبات عالیات که باز هم وهابیت ملعون و ظالم و خونخوار و جنایتکار یک بار دیگه خصومت خودش رو و دشمنی خودش رو با شیعه و مسلمانان نشون دادن و این اتفاق افتاد و دل همه رو به درد آورد که جا داره یک تسلیت و تعزیتی داشته باشیم خدمت همه عزیزانی که عزیزانشون در این راه به شهادت رسیدن و البته جای بسی افتخار هست که در راه زیارت سید الشهدا، در راه زیارت امیرالمؤمنین و در راه زیارت اهل بیت عصمت و طهارت انسان جان ناقابلش رو هدیه بکنه و جا داره که آرزوی شفای عاجل برای همه کسانی که در این حادثه زخمی شدن از خداوند متعال داشته باشیم. اما بحث اولمون رو هم میخوایم اختصاص بدیم به همین موضوع که جناب استاد عباسی واقعا این جنایت بسیار بزرگ بود. فکر میکنم تا به حال در این مدتی که عزیزان زائر ما در کربلای معلا و در عتبات عالیات حضور پیدا میکنن به این تعداد یک جا به شهادت نرسیده بودن. ابتدا مقداری در خصوص این موضوع صحبت بفرمایید تا انشالله ادامه بحث رو خدمتتون باشیم.
بله، خدمت شما بینندگان عزیزمون عرض بکنم حقیقتا وهابیت با این کارها اون ماهیتش رو در گذشته نشون داده و امروز هم داره ماهیت پلید خودش رو نشون میده. ببینید این کسانی که من میدیدم بعضن برخی از این شبکه‌ها میومدن عزاداری شیعیان رو نشون میدادن و صحبت میکردن، قبلا هم تو برنامه مطرح کردیم صحبت میکردن روی این قضیه، حتی همین روزهای اخیر دیدم داره تکرار میکنه که آقا اینها مسلمون ها رو قبول ندارن، نمیدونم با مسلمون ها بدن، با مسلمون ها دشمنن.
درست.
که واقعا میخوام ازشون این سوال رو بکنم، هر کسی که ذره‌ای در نوع دوستی حتی اقل شیعه در ذهنش سوالی وجود داره، مسئله‌ای وجود داره، در مسلمان دوستی و مؤمن دوستی بماند، در نوع دوستی، در انسان دوستی شیعه تردید داره، این سوال رو پاسخ بده، به این سوال تفکر بکنه که اگر واقعا شیعه با مطالبی که داره، با اعتقاداتی که داره، با عزاداری که برقرار میکنه، اگر شیعه این ویژگی درش جریان پیدا میکنه، ویژگی خشونت و خشونت گرایی و رفتن به سمت خشونت، چرا در طول تاریخ یک فتوا در کشتار و قتل عام دیگران از علمای شیعه نمیبینیم و چرا امروز با این که شما میبینید در ایام اربعین میلیون ها عاشق و شیفته ابا عبدالله الحسین 15-16 میلیون تا 20 میلیون ذکر کردن، جمعیت بلند میشه میره کربلا، با پای پیاده میره، با اون حالت میره، با حالتهای عزاداری متعدد، ولی چرا اینها به کسی ضرر نمیزنن؟ چرا اینها دست به عملیات‌های انتحاری برای کشتار مسلمان‌ها نمیزنن؟ چرا اینها به کسی آسیب نمیزنن؟
اگر هم بخوان داده فرصت خوبی هم از این همه جمعیت با این همه عشق و شور اگه بخوان کاری بکنن.
بله، یعنی اگر واقعا دنبال این باشن، آیا فضاش در این شرایط فراهم نیست؟ شما یه تعداد کمی بلند میشین میرین مثلا دست به کشتار افراد میزنن، آیا شیعه نمیتواند یا نه فرهنگ او این اجازه رو نمیده، نمیخواهد این اقدام رو انجام بده؟ اون تصویر بدی که و اشتباهی که اینها تلاش میکنن جا بیاندازن که اگر امام زمان بیاد قرار قتل عام و خونریزی به راه بیفته که 100% با مبانی ظهور ناسازگاره، اگر قرار بود امام زمان بیاد با یه تعدادی کشتار راه بیاندازه تا حکومت جهانی رو تشکیل بده، خب زودتر این کار رو انجام میداد. قرار آمادگی در مردم اتفاق بیفته، قرار فضای عمومی به سمت حضرت باشه و به مراتب جنگتر از بسیاری از جنگهاییست که تا الان اتفاق افتاده، اون فتح جهانی با حد اقل اون چیزیست که اون جنگیست و اون خشونتیست که اون هم از جانب طرف مقابل اون کسانی که بر نمیتابن این حکومت عدل رو. این سوال رو پاسخ بدن، این سوال واقعا سوالی است که در پیش روی همه افراد قرار داره که این شیعه با این اعتقادات، با این عمل کرد، شما اگر میگوید این اعتقادات خشونت‌زاست، این عمل کرده، و از اون طرف اعتقادات وهابیت که دم از توحید صرف میزنه، دم از به اصطلاح دوستی خدا و رسول گرامی اسلام و صحابه میزنه. اگر این اعتقادات صحیح و درستی است، چرا نتیجه اون خونریزیه؟ چرا نتیجه اون اینه که هزاران هزار نفر از مسلمون ها کشته بشن، نه از کفار کشته بشن، نه از کفار حربی کشته بشن؟ یهودی ها در امنیت کاملن و آقایون کاری به کار اونها ندارن، حتی با اونها دست دوستی میدهن، حتی در اجلاس حمایش ادیانی که در آمریکا برگزار کرد، میزبان عربستان سعودی بود، همه هزینه حضور اینها رو، حضور یهودی ها رو نگم با رهبری چه کسی، در آمریکا فراهم کردن به عنوان نماینده یهود، که اگر یهود رو هم خواستن بگن باز اینا نمایندهش نبودن.
درسته.
به عنوان نماینده یهود میگن، خرج هتلشون هم میدن، امکانات رو هم میدن، همه شرایط رو مهیا میکنن که اونها بیان. چرا مسلمون ها دارن اینجا کشته میشن؟ قاتلوهم یعذبهم الله. آیا این آیه در شأن مسلمون ها نازل شده؟ آیا این آیه رو پیغمبر آورد از جانب خدا که هزاران هزار نفر مسلمان کشته بشن؟ که زن و بچه داخل اتوبوس در حال مسافرت، در حال رفتن به یک مکان زیارتی، اونجا برای چه دارن میروند؟ علیوزور شرب خرم دارن میرن؟ برای عمل فحشا دارن میرن؟ برای دشمنی با دین خدا دارن میرن؟ یا نه، دارن میرن اونجا قرآن بخونن، دارن میرن اونجا دعا بخونن، مناجات بکنن با خدای خودشون، سر قبر کفار و مشرکین دارن میرن، یا سر قبر بهترین اولیاء الهی دارن میرن، سلاله پیغمبر دارن میرن، کنار قبر خلیفه چهارم اهل سنت دارن میرن، خلیفه چهارم مسلمان ها دارن میرن. خب شما با چه مبنایی، با چه مبنایی که همین نهار رو من میدیدم، میگفتن که ما داخل اتوبوس ظهر بود، بعد از نهار مسیر به سمت نجف و کربلا خواب بودن افراد تو اتوبوس، یه مرتبه انفجار اتفاق افتاد. خب این با چه مبنایی؟ این سوال، این دو تا رو مقایسه بکنید. آقا فرهنگی که نمونه اون مقابل، نمونه اون و ثمره اون مقابله با کفار، اون مقابله منطقی، یه شیعه بلند نمیشه بره در یه کشور اروپایی انفجار ایجاد بکنه بگه آقا من میخوام از تشیع دفاع بکنم. مقابله منطقی و صحیح که اونجایی که باید مقاومت اتفاق بیفته، اونجایی که باید ایستادگی اتفاق بیفته، اتفاق بیفته، اونجایی که باید به اصطلاح برخورد منطقی، برخورد منطقی، همش به جای خودش. و از این طرف مسلمون ها اشداء علی الکفار رحماء بینهم، آیه قرآنی که شما برای صحابه کار میبرید، صحابه واقعی اینه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. دشمن نام علی رو میشنود لرزه بر اندامش میفته، کافر نام علی رو لرزه بر اندامش میفته. یک زن داخل خانه، یک یتیم، یک پیرمرد مسیحی، پیرمرد مسیحی تحت ذمه اسلام، نام علی قوت قلب اوست، باعث میشه که احساس امنیت و آرامش بکنه. چرا شما امنیت را از کشورهای اسلامی گرفتید؟ چرا شما امنیت را از زائران امامان، از مسافران جاهای مختلف؟ شما ببینید سوریه چه میکنن، بحرین چه میکنن، پاکستان چه میکنن، افغانستان چه میکنن، عراق چه میکنن، ایران چه کردن؟ شما کشوری رو پیدا میکنید، در بعضی از کشورها میگن اصلا ما عالمی که از چین اومده اونجا، جناب مولوی عبدالصمد، میگه تا وقتی که اینها پا نذاشته بودن ما همه داشتیم راه زندگی میکردیم. به محض اینکه اینها اومدن بینمون، آرامش سلب شد، امنیت سلب شد. مراسم میگیریم، مراسم رو به هم میزنن، برنامه‌ای داریم، صحبتی داریم، صحبت رو خراب میکنن، دشمنی میکنن، تکفیر میکنن، کشتار انجام میدن.
درست. خب حالا یک کلیپی هست، دوستان زحمت کشیدن آماده کردن، از همین جنایتی که اخیراً در عراق اتفاق افتاد و تعدادی از هموطنان عزیزمون به شهادت رسیدن و تعداد زیادی هم مجروح شدن، این رو با هم ببینیم. دوستان متفق فرمان کلیپ 201 رو زحمت بکشن پخش بکنن.
به گفته مرا
منابع بیمارستانی زائران شهید 8 مرد و 6 زن هستند. از مجروحان این حمله 6 نفر در دو بیمارستان منطقه بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفتند و بقیه زخمی ها که جراحاتشان کمتر بود در حال انتقال به ایران هستند. این دو دسته اتوبوس حامل زائرانی از استانهای کرمانشاه و همدان بودند که از طریق سازمان حج و زیارت برای زیارت عتبات عالیا به عراق اعزام شده بودند. همچنین در این حمله تروریستی یک دسته اتوبوس حامل زائران استان گلستان نیز تومه حریق شد ولی به این زائران آسیبی نرسید.
به بیمارستان بعبوبه اومدیم تا با مجروحین این حادثه گفتگو کنیم. چه اتفاقی افتاد به این حادثه؟
والا بعد از ظهر بود، همه بعد از نهار خوابیده بودن که یه دفعه یه صدای انفجار شدید اومد بین دو تا اتوبوسی که در حال حرکت بودن. احساس کردم که دستم باشم نیست.
به ما حمله کردن نمیدارم یهو چشم که همه من زخمی شد.
خواستیم حرکت کنیم، از داخل ماشین از قسمت پشت صندلیای پشت بمب منفجر شد. دیگه هیچی ندیدیم تا یه دو سه دقیقه گذشت امداد اومد.
هلا بیکم یا زواری، هلا بیکم تزورونی
خب ما هم عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت همه خانواده‌های عزیزی که دوستانشون عزیزانشون از دست دادن. شاید فرزندی تو این حادثه یتیم شده، شاید مادری بی فرزند شده، شاید همسری بی همسر شده و واقعا به چه جرمی، به چه دلیل باید این اتفاق بیفته و ما واقعا این جای سوال هست به نام به قول جناب استاد عباسی که وهابیت بیان و این سوال رو پاسخ بدن. جناب استاد عباسی، حالا این جنایتی که رخ میده و این مسائلی که داریم میبینیم واقعا شما بهش اشاره کردید، آخه یه مش خانواده مظلوم بیگناه زائری که جهت عرض ادب، جهت اینکه حالا به قول شما میرن اونجا حتی قرآن میخونن، عبادت میکنن، بندگی حضرت حق رو میکنن، اینهایی که این کار میکنن اعتقاداتشونه، یعنی با چه نیتی میان این جنایت رو مرتکب میشن؟ آخه با توجه به این اتفاقی که الان افتاده، ظاهرا یک ماشینی بین این دو تا اتوبوس که اتفاقا و احتمالاً همراهش هم کسی بوده، حداقل اینه که یک راننده داخل اون ماشین بوده، شاید هم کسی دیگه هم بوده باشه. اینا یعنی چه اعتقادایی دارن که این اتفاق میفته؟
ببینید، این تفکر غلط، فکر تکفیری، این فکر زشت تکفیری که ما هر کسی که هم عقیده با ما نیست مسلمان نیست و این باید کشته بشه، این تفکر باطل در ذهن اینها و در فکر اینها رسوخ پیدا کرده. با این تفکر باطل هستش که اینها میان اقدام به این کارها میکنن. اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، تصریح جناب ابن عابدین هستش در کتاب رد المحتار که معروف به شرح ابن عابدین هستش. در این کتاب اگر دوستان لطف کنن مونیتور من رو نمایش بدن، در جلد 6 این کتاب مطلب رو به این شکل آورده. جلد 6 کتاب دارالکتب العلمیه، مطلب اون فی اتباع عبدالله از خوارج، ابن عابدین حنفی از معروف ترین علمای مذهب حنفی است که کتابش معروف به شرح ابن عابدین به حاشیه ابن عابدین، کتابش همکنون هم یکی از اصلی ترین منابع فقهی مذهب حنفی است که هیچ حوزه علمیه اهل سنت حنفی مذهب رو پیدا نمی کنید الا اینکه این کتاب درش وجود داره، در کتاب خونش و مورد اعتنا هستش، مورد مراجعه هستش. کتاب درسی ممکنه نباشه، اما قطع مورد مراجعه همه علمای مسائل، یعنی اگر عالم حنفی بخواد نظری بده در مسائل فقهی حتما باید به این کتاب مراجعه بکنه. ایشون آورده مطلبی که عنوان مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، میگه اینهایی که آمدن به عنوان پیروان محمد بن عبدالوهاب بر نزد غلبه پیدا کردن، بر حرمین غلبه پیدا کردن و مذهب حنبلی رو اعلام کردن و ادعای مذهب، که میگه لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون، اینها اعتقاد پیدا کردن که فقط خودشون مسلمانن و انما خالف اعتقاد و مشرکون، هر کی مخالف اعتقاد اینها باشه مشرکه. و استباهو به ذالک قتل اهل سنت و قتل علماء، مباح دونستن به خاطر این قتل اهل سنت و قتل علمای اهل سنت رو. ببینید این مطالب رو کنار هم گذاشتن که ما مسلمانیم
و بقیه مشرکن
و بقیه مشرکن و استباهو به ذالک، مباه دونستن خون مسلمون ها به این واسطه. این کارو میان انجام میدن. حتی علمای اهل سنت، اهل سنت که بارها گفتیم اون اولین شهرهایی که حمله کردن اهل سنت بودن و با علمای اهل سنت مقابله و مردم اهل سنت، و به تبع اون بقیه مسلمون ها در امان نموندن از این فکر شوم و فکر باطل که دشمنی با مسلمون ها و دیگران رو کافر دونستن و واجب القتل دونستن. تو هر کافری هم ما لازم نیست بکشیم. خب خیلی کافر در عالم دارن زندگی میکنن، قرار نیست ما همه کفار رو بکشیم و با همه مقابله بکنیم. اما این نکته ای رو من میخوام بگم، مطلبی رو ما بهش برخورد کردیم، مطلب جالبیه که اینها این مسئله لغلغه زبانشون شده.
درسته.
یعنی این برخورد و این مدل کار انجام دادن، این به نوعی لغلغه زبان هست برای اینها و اعتقاد واقعی به این مسئله نیست.
خب جناب استاد عباسی، من عذرخواهی میکنم از منظر شما اشکال فنی در پخش برنامه ما ایجاد شده، یک میان برنامه کوتاه رو ببینیم تا انشالله این مشکل فنی برطرف بشه. مجدد در خدمت دوستان بیننده خواهیم بود.
زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل باجه منشف است علی اعلا، سر چشمه فیض بی کران است علی، شاهنشاهی و شاد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، من بوسه به خاک نجف افتن، سخت است بیارم به حرم بار گناهی.
خب خدمتتون عرض می‌کنم، اشکال فنی در پخش برنامه ما ایجاد شده بود که بخشی از هموطنان عزیزمون یا بخشی از بینندگان عزیز و ارجمند موفق نشدن تقریبا این 3-4 دقیقه گذشته برنامه ما رو تماشا بکنن. الحمدلله این مشکل رفع شد جناب استاد عباسی. خب این کلیپ رو پخش کردیم، دوستان بیننده ملاحظه کردن و جنایاتی که اتفاق افتاد در عراق و تعدادی از عزیزانمون به شهادت رسیدن و تعدادی هم مجروح شدن. میخوایم حالا یک خلاصه‌ای بگید، چون شاید بعضی عزیزان موفق نشده باشن این بخش رو بشنون، که این جنایاتی که رخ میدهد و این تفکراتی که دارن و این کارهایی که انجام میدن و حمله های انتحاری، آیا اینها جز اعتقاداتشون هست و به این کار اعتقاد دارن یا خیر؟
ببینید سرمنشأ بسیاری از این جنایات یک فکر باطل و یک فکر خیلی بدی است که در ذهن اینها جا گرفته، اون فکر تکفیری که اینها خودشون رو فقط مسلمون میدونن و غیر خودشون رو مسلمون نمیدونن، مشرک میدونن و به همین خاطر دست به این جنایات میدن. یعنی اون آیات مربوط به مقابله با مشرکین و کفار و جنگ با کفار رو میان تطبیق میدن با به کی؟ به مسلمانی که به قبله، سمت قبله نماز میخواند، پیامبر رو قبول داره، خدا رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، نماز و روزه و غیره رو قبول داره، میان بر او تطبیق میدن و بدون اینکه او به میدان جنگی آمده باشد. کسانی که توی این اتوبوس بودن در حال استراحت بودن، در حال حرکت به سمت مکانی که می‌خواستن برن بودن، فرزند بوده، زن بوده، پیرمرد بوده، کسانی حضور داشتن که اصلا ممکنه هیچ نکته‌ای از مطالبی که اینها میگن، مثلا اون آقایی که زنگ زد تو برنامه ما میگفتش که من قبلا میگفتم که چرا میکشین، بعد بعدن رفتم مکه به من گفتن که ما اینا رو میکشیم به خاطر اینکه اینها معتقدن همه مرتد شدن بعد از پیغمبر جز مثلا 4 نفر که بعد من براش آوردم که گفتم آقا خب تو اهل سنت داره که در منابع اهل سنت که همه مرتد شدن، ارتدت العرب قاطبتا، همه مرتد شدن. خب حالا اصلا به افراد شما این رو میگی، خب این کودک این کجای همچین حرفی شنیده، کجای همچین حرفی اصلا باور داره؟ اصلا شما میگی این باور غلط. این مثلا در فضای علم و در فضای کسایی که این توی این فضا بحثی دارن، علمی دارن، شما یه تطبیق میدی بحث علمی رو که اعتقاد به این داری، باور داری به این، باور نداری. آیا باور داشتن به این که مثلا همه بعد از پیامبر مرتد شدن جز 4 نفر آیا جز اصول دینه؟ آیا شما این رو تکذیب مثلا قرآن میدونی؟ آخه این چه باوریه که بعد ما بیایم هر کافری رو بگیم بکشن، باید کشته بشن، اینا از بین برن؟ چون ما آدمای کافری زیاد دارن تو عالم زندگی میکنن، همه اینا یا باید کشته بشن، یا ما کافر ذمی داریم، کافر غیر ذمی داریم، کسی که به جنگ آمده یا به جنگ نیامده. من یک بار دیگه این روایت رو خدمت مصطفی رو خدمت بندگان تقدیم بکنم که ابن عابدین حنفی در کتاب خودش حاشیه رد المحتار، اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، که ابن عابدین حنفی از معروف ترین علمای مذهب حنفی هست در مسائل فقهی و تقریبا همه علما اهل سنت مراجعه دارن. جلد 6 این کتاب در صفحه 413 مطلب اون فی اتباع عبدالبها و خوارج فی زماننا، که در اتباع محمد عبدالبها و پیروانش اینطور میگه، میگه لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون، نا اعتقادشون اینه که فقط خودشون مسلمانن، و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، هر کی مخالف اعتقادشون باشه مشرکه، و اشتباهوا بذلک قتل اهل سنت و قتل علمائهم، و مباح دونستن به خاطر این قتل اهل سنت و قتل علمای اهل سنت. ببینید اعتقاد از کجا شروع میشه، انهم هم المسلمون، خودشون مسلمانن، هر کی مخالف اعتقادشون هست مشرکه، پس مباح از خون کسانی که مخالف اعتقاد و نظر اونها هستند. این نتیجه گیری ریشه فسادی است که در وهابیت داره اتفاق میفته. این کاری است که دارن اینها انجام میدن، با این اعتقاد باطل میان و این کار رو انجام میدن، و غالبا کسی رو که جلو میفرستن این کار رو انجام میده ناآگاه، فقط با این مسائل ذهن او رو شستشو دادن، ذهن او رو خراب کردن. اگر مثل اون فیلیپ با اجبار نباشه که یارو هلش بدن بگن یالا گریه کن، بگن من به خاطر نون اومدم، به خاطر زندگی اومدم، خب من نمیخوام، نه تو میتونی، منتظرتم، بیا برو زودتر خلاصه شهید بشی، اونجا هورالین منتظرته، حالا ما کلیپ های دیگه هم داریم، مطالب دیگه هم آماده کردیم که اصلا هی تلقین به آدم ها که آقا مثلا هورالین منتظرته، حتی یارو داره میمیره وقتی که به اصطلاح تیر خورد و اینا داره میمیره، بهش میگن داری میبینی هورالین، و اصلا والا توی فضای دیگه یه داره جون میده، هی بهش میگن داری میبینی هورالین. این به این میگن نه برای اینکه به این بگن، این برای اینکه این اطرافیه که نفر بعدی که میخوان بفرستن کشته بشن، اینا احساس کنن که بله از این خبراست و ما باید بریم این کارو انجام بدیم. این تفکر یه تفکر باطلی است. اما بر اساس روایات پیامبر در خود صحیح بخاری در مسند احمد بن حنبل، اینها فقط لغلغه زبانه، فقط و فقط لغلغه زبانه.
حتی ذکر الله اکبر، لا اله الا الله،
ذکر الله اکبر میگن، این ذکر الله اکبر رو میخوان آدم بکشن، ذکر الله اکبر میگن، میخوان جنایت انجام بدن، ذکر الله اکبر میگن، میخوان رقص و پایکوبی هم داشته باشن، ذکر الله اکبر میگن.
عجب.
میخوان رقص و پایکوبی داشته باشن، ذکر الله اکبر میگن. مواد مخدر مصرف کرده، شراب مصرف کرده، مست شده، داره ذکر الله اکبر میگه، والعزت لله جمیعا میگه. اینها میخوان جامعه اسلامی پیش ببرن.
چه ضربه‌ای واقعا میزنن به اسلام
دیگه؟ دیگه ضربه بالاتر از این که خلاصه همه عالم احساسشون نسبت به اسلام یک احساس منفی بشه، این اسلام حراسی، و بعد اسلام ستیزی نتیجه اقداماتیش که این آقایون دارن انجام میدن، کارهایی که دارن اینا انجام میدن، این جنایتیه که انجام میدن، که فکر می‌کنم الان این همین کلیپی که
کلیپ 202 دوستانم اگه دوستان با فرمان آماده کنن پخش بکنن در خصوص همین موضوعی بود که جناب استاد عباسی بهش اشاره کردن، خودتون مستند ببینید. با هم شاهد بودیم که رقص و پایکوبی این وهابیون کیا بودن آقای عباسی، اینها اینا که کلیپی که تهیه کردید اینا مشخص هست کیا بودن؟
بله، این رو در سوریه از همین گروه های تروریستی وهابی در سوریه هستن. بعد اینها طی یک خلاصه در اختلافی که خودشون با هم پیدا کردن این کلیپ رو منتشر کردن تو دشمنی هایی که با خودشون داشتن از مجالس خصوصیشون برای دغدغه‌ای که برای مسلمان‌ها دارن و برای اسلام دارن این مجالس خصوصیشون منتشر شد که این دغدغه‌شون اون الله اکبری که لغلغه زبان هستش، این الله اکبر رو خلاصه از کجا دارن میارن و کجا دارن خرج میکنن، به چه صورت دارن به نمایش میذارن، این رو اومدن و پخش کردن. و جالب این دو نفری که در تصویر رقص و پایکوبی میکردن و با شعار الله اکبر و در عزت لله جمیعا همراه با 25 گرمی که مصرف کرده بوده و به این وضعیت دچار شده بوده، این دو نفر از خلاصه فرمانده گردان های خود گروه تروریستی هستن. بله، یکیشون ابو احمد افریا هستش، یکیشون ابو عمر البیان هستش،
دو تا فرمانده های
گردان النصره هستن که خلاصه به این وضعیت مبتلا شدن و اینطور این میبینیم این پشت صحنه اون خیرخواهی و خداخواهی و بیان کلمه توحید، کلمه توحیدی که توحیدش توحید ابن تیمیه باشه، شاب به امرت باشه، در انگشتان سرد داشته باشه، کفش های طلا داشته باشه، اون توحید همراه با این هم باید باشه، برای خدای شاب به امرت باید هم رقص و پایکوبی کرد، باید هم مواد مخدر مصرف کرد، این خدا این مقدار
که میکنن بازم اسم
بازم همون اسم رو بیارن، یعنی اون خدا با اون ویژگی هایی که ابن تیمیه بیان میکنه و وهابیت بیان میکنه، خدایی که 4 از ملائکه به شکل کرکس و انسان و شیر و نمیدونم غیره او رو حمل میکنن، یا انگشتان سرد داره، یا شاب عمرت موهای فرفری داره، صورت ریش تراشیده داره، یا به قول ابو یعلا جز ریش و عورت همه عضو دیگری دارد، این خدا همین مقدار صلاحیت داره. الله اکبر بگی آدم بکشی، الله اکبر بگی برخشی، الله اکبر بگی مواد مخدر مصرف کنی، الله اکبر بگی شراب بخوری، این برای عبادت این خدا اینا قابل جمعه و کنار هم قرار میگیره. من فقط وقتم گذشته یک روایت رو نشون بدم اگر دوستان تفسیر مونیتور رو داشته باشن، این صحیح بخاری این روایت رو نقل کرده. ویژگی اینها این هست، مردمی از آیه مشرق قیام میکنن، قرآن تلاوت میکنن، لا یجاوز و تراقیهم، اینها قرآن از گلوشون تجاوز نمیکنه، یعنی فهم قرآن، تدبر قرآن، عمل قرآن در اینها نیست. الله اکبر میگه، العزت لله میگه، آیه قرآن میخونه، اما توجهی به معنا نداره، توجهی به مفهوم نداره، توجهی به باطن این نداره و اینها میگه یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ثم لا یعودون فی حتی یعود السهم الى فوقه. همونطوری که دیگه تیر به کمان بر نمیگرده، اینها هم از دین طوری فاصله میگیرن که دیگه هرگز به سمت دین بر نمیگردن. خدا انشالله با اون
قسمت آخرش هم ترجمه کنیم.
بله و بعد ویژگی رو پرسیدم. ویژگی رو پرسیدم، قیل ما سیماهم قال سیماهم از تحلیل. ویژگی اینا چیه؟ ویژگی اینا سرهای تراشیده که احمد زینی دهلان در کتاب خودش عبدال رسانیه فرد علال وحابیه میگه اگه این تطبیق میکنه فقط بر وحابیه، چون وحابیه تنها گروهی هستن که این ویژگی رو داشتن و برخی از علمای دیگه اهل سنت چنان که زینی دهلان نقل میکنه اینها معتقد بودن هیچ کتابی در رد وهابیت لازم نیست نوشته بشه، همین روایت پیغمبر کفایت میکنه در رد وهابیت. اینها مبناشون این هست و بناشون هم این هست.
حالا آقای عباسی، من داشتم توی یکی از سایت ها میخوندم بعد از اینکه القصیر آزاد میشه توسط ارتش سوریه، حالا یه سری لباس های زنانه اونجا پیدا کرده بودن و یک سری لباس های مخصوص خانم ها. بعد جالب اینجاست که از چند نفر از اینهایی که اسیر شده بودن و پرسیده بودن که این لباس ها چی همراه خودتون حمل میکنید، گفته بودن که اینها رو میخوایم هدیه ببریم برای حورال اینهای بهشتی. یعنی با این تفکر، با این اندیشه اینقدر خودشون رو آماده کرده بودن، حتی لباس مخصوص خانم ها رو همراه خودشون برده بودن که اینا رو هدیه بدن به حورال اینهای بهشتی. متاسفانه
دیگه واقعا من دیگه نمیدونم در تو این چیزی که شما میگی چی باید بگم. عقلی که وقتی عقل نباشه، یعنی عقل که نباشه جون در عذابه. وقتی عقل کسی اینقدر سطحش پایین هستش، وقتی عقلی میپذیرد خدا مو فرفری باشد، کفش طلا پوشیده باشه، لباس کوتاه پوشیده باشه، خب اینها رو هم به طب میپذیره. یعنی اونقدر اینها اومدن ظاهر بین شدن که به اینجا رسیدن و البته باز تعجبی نداره، اینها اومدن جهاد نکاح رو راه انداختن. هفته گذشته هم شنیدیم اون سند رو ارائه کردیم که دختر 5 ساله رو اینها چی کردن که دختر 5 ساله از جهاد نکاح از دنیا رفت زیر دست اینها. حتما خلاصه اون دختر 5 ساله رو هم حورالعین دیدن یا تصور کردن که شهید شدن بعد از شهادتشونه که خلاصه حورالعین در اختیارشون قرار. یعنی اینا تمام مفاهیم صحیح و عمیق اسلامی رو، مقابله با کفار رو آمدن اینطور تضعیف کردن، کشوندن به مقابله با مسلمان. قضیه جهاد رو اینطور خفیف کردن و اینطور خار کردن. قضیه شهادت رو اینطور سطحش رو آوردن پایین. یعنی تمام اون مفاهیم اسلامی رو اینا به بازیچه گرفتن.
برای ما ارزش بود واقعا.
یعنی تمام این ارزش ها رو تبدیل کردن به ضد ارزش، به مقابله با ارزش.
درست. خیلی متشکرم. من یک نگاه کوتاه به پیامک ها داشته باشم، بعد انشالله در خدمت جناب استاد روستاییم خواهیم بود. خانم نورانی پیامک فرستادن، گفتن که همه ما رفتنی هستیم ولی خوشا به حال کسانی که لیاقت داشتن و اینطور رفتن، ای کاش خدا شهادت رو نصیب ما بکنه. عزیز دیگه پیامک فرستادن، گفتن که ما با عزاداری بر امامان تروریست های مسلمان نما را محکوم میکنیم. عرض شود که آقا مشتوا از اندیمش گفتن که سلام برادران عزیزم، جانم فدای غیرت و تلاشتان، تو را به خدا در مورد شخصیت پلید مفتیان به نام ارعور و دمشقی اشاره کنید، مردم بدانند اینها چه اعمال پلید اخلاقی و جنسی دارن. عرض شود که عزیزان دیگه هم پیامک فرستادن، حالا انشاءالله در فرصت‌های بعدی اشاره‌ای خواهم داشت. جناب استاد روستایی در خدمتون هستیم. در هفته‌های گذشته، در برنامه‌های گذشته پرده برداشتید یکی یک از ناسبی بودن در واقع ابن تیمیه و تفکرات و اندیشه ها و مطالبی که در مورد شخصیت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و نسبت های ناروایی که واقعا وقتی که هر مسلمانی میشنود، اگر اهل سنت باشه به عنوان خلیفه چهارم مسلمین و اگر شیعه باشه به عنوان امام اول مسلمین و شیعیان، این نسبت ها رو به وجود مقدس و نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام داده. و یکی از نسبت‌هایی که واقعاً جای تأسف و تأثر داره که می‌خوام شما بیشتر پرده از این بردارید و روشن کنید برای همه مسلمانان که ناسبی است و شکی در ناسبی بودن ابن تیمیه نیست، نسبت شرابخوری به وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام است. بعد استدلال میاره، آیه قرآن هم میاره.
بس کنم ابن تیمیه ناصبی همونطور که فرمودید، خب بنای کارش رو بر دشمنی و عداوت با اهل بیت گذاشته و در هر جایی که در این کتاب‌های متعددش، حالا چه منهاج السنه باشه چه کتاب‌های دیگه‌اش باشه، نگاه می‌کنی می‌بینی به هر بهانه‌ای شده یک اهانتی به اهل بیت می‌کنه.
درست.
حالا یا به عنوان اینکه نسبت ناروایی به اهل بیت میده، یا میاد و فضائل اهل بیت رو انکار می‌کنه،
یا خود بقیه رو بالا ببره،
اهل بیت رو پایین میاره، یا اصلا برای دشمنان امیرالمومنین فضیلت می‌سازد. حالا غیر از اون حرفا فضیلت می‌تراشه. بفرمایید شما. خب یکی از اون کاراش هم همینه. میاد به حضرت نسبت شرابخوری میده و اهانتی میکنه که واقعا نه با قرآن سازگاری داره، نه با واقعیت تاریخی و خارجی سازگاری داره، و بالاخره حالا به بهانه اینکه از اربابان خودش بیاد این مسئله رو دور بکنه، میاد به امیرالمومنین علی علیه السلام این مسئله رو نسبت میده. اگه اجازه بدید من این رو مستند خدمت بینندگان بله عرض بکنم. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد هفتم، همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید کارگردان محترم زحمت کشیدن، در جلد هفتم منهاج السنه در صفحه 237 میاد مطلبی رو میگه. ببینید صفحه 237 کاملا این زیر شماره صفحه مشخص هستش. میاد میگه وقد انزل الله تعالی فی علی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون لما صلى فقرا وخلط. میگه بله، میگه در قرآن خداوند آیه ای داره که ای مؤمنین نزدیک نماز نشید، نماز نخونید در حال مستی تا اینکه بدانید چی میگید. میگه این آیه قد انزل الله تعالی فی علی، خداوند این آیه رو در مورد علی ابن ابی طالب نازل کرده. از زعفران متشکرم. که یعنی نعوذ بالله امیرالمومنین نمازی خوانده با حالت مستی و در نماز جملاتی رو اشتباه گفته، خداوند این آیه رو نازل کرده در شأن نعوذ بالله امیرالمومنین. خب ببینید جناب اسماعیلی، ما حالا بحث من دو بخشه. یکی اینکه اصلا این ممکنه در مورد امیرالمومنین باشه یا ممکن نیست، و نکته بعدی در مورد اینکه در مورد کی هستی آیه
اینا مورد
کیه. ببینید اما بخش اول رو من عرض بکنم. ما در قرآن یه آیه‌ای داریم که می‌فرماید که فمن حاج که من بعد ما جا اکه من العلم فقل تعالا اوند و ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسان و انفسان. بله آیه مباهله، هم آیه 61 سوره آل عمران. در این آیه خداوند از شخصی نام میبره به نام نفس پیغمبر، خود وجود پیغمبر، که ما وقتی به منابع حدیثی حتی اهل سنت، حتی منابع اهل سنت و اون هم منابع دست اولشون
درست،
مثل صحیح مسلم مراجعه میکنیم، میبینیم که گفته آقا این نفس پیغمبر، وجود پیغمبر، جان پیغمبر، شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب کسی که قرآن در موردش داره میگه این نفس پیغمبر است، آیا این میتونه شراب خور باشه؟ آیا خود پیغمبر شراب خورده که نفس شراب خور باشه؟ اصلا ممکنه همچین چیزی؟ این یه نکته. نکته دوم، ما بریم سراغ واقعیت تاریخی. آقا اونی که در نهج البلاغه آمده و در کتاب‌های اهل سنت هم آمده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام از ابتدای کودکی،
حتی قبل از اسلام،
اصلا زمانی که در سن یکی دو سالگی میاد تو خونه پیامبر، که تعبیر خود امیرالمؤمنین اینه که پیامبر قضا می‌جوید در دهان من می‌گذاشت، یعنی قدرت جویدن هم نداشت، از اون زمان تحت تربیت پیامبر بوده. در سن 10 سالگی اسلام می آورد طبق روایتی که هست، وگرنه یعنی البته اعتقاد ما اینه که در بعضی منابع اهل سنت هم هست که علی اصلا زمانی امیرالمؤمنین نامیده شد که حضرت آدم بین آب و گل بود. اون زمان بین روح و جسد داریم تعابیری، بین آب و گل داریم. اصلا اون زمان چون اعتقاد ما اینه خلقت اهل بیت، خلقت نوری اهل بیت از قبل از خلقت حضرت آدم بوده،
چندین هزار سال حتی.
بله چندین هزار سال حتی، این اعتقاد ماست. و حالا در منابع متعدد هم اومده، از اون در بعضی منابع اهل سنت هم اشاره شده این مسئله. لذا امیرالمومنین اون زمان امیرالمومنین نامیده شده، حالا چه برسه به مسلمان بودن. این نکته. اما ما حالا از اونم صرف نظر میکنیم، میرسیم به این نکته. آقا به حسب ظاهر شما نگاه کنید، امیرالمومنین علیه السلام قبل از اینی که حتی قدرت جویدن داشته باشه در دامان پیامبر بزرگ شده و در 10 سالگی هم اسلام میاره، قبل از بلوغ اسلام میاره. کجا شراب خورده؟ کی؟ زمانی که اصلا اسلام به قول ما آورده 10 ساله بوده، از اول هم صحبت از پیامبر بوده. قرآن هم میگه این نفس پیغمبره، وجود پیغمبره.
البته این ابایی که ندارن نسبت به پیامبر میدن دیگه.
بله، البته ما توی یکی از برنامه‌هامون خاطر مبارکتون باشه، اینا نسبت شراب فروشی و نمیدونم شراب خوری هم پیامبر میدن، که ما از منابع اهل سنت مثل تفسیر ابن کثیر با روایتی با سند معتبر آوردیم که اینا نسبت به پیامبر میدادن که پیامبر شراب میخورده، و از العرایفی هم از علمای وهابی پخش کردیم که بله میگفت پیامبر شراب فروشی میکرده و نعوذ بالله. حالا البته میگن ابوبکر اصلا شراب نخورده در جاهلیت، در اسلام اما پیامبر خورده. حالا دیگه میخوان فضیلت بسازن، نمیدونه میخواد ابروشو درست کنه چشمش هم کور میکنه، میخواد فضیلت درست کنه اینجوری میاد جسارت میکنه. خب ببینید، این شخصیتی که در قرآن گفته نفس پیامبره، این شخصیتی که از ابتدای کودکی در خانه پیامبر بوده، قبل از بلوغ اسلام آورده، کجا شراب خورده؟ اصلا سازگاری نداره همچین چیزی. منتها نکته همونه، میخوان از اربابای خودشون رو دور بکنن. منتها من قبل از اینی که بگم این آیه در مورد کی نازل شده، قبل از این من تقاضا دارم یه کلیپی هستش دوستان ببینن. این کلیپ رو یکی از علمای اهل سنت تحلیل کرده، همین بحث ابن تیمیه روشون تحلیل کرده. اگه دوستان لطفا کلیپ 203 رو پخش بکنن، حقیقت برای بینندگان آشکار میشه.
ببینید،
بل عندنا من المراجع والكتب والاثباتات والوثائق مما الفوه هم وطبعوه انهم كفروا فيها صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم بعضا من هذه الأمثلة والوثائق موجودة عندنا. من جملة ما قالوه في تكفير الأعيان من الأمة أن رأس هذه الفرقة وزعيم هذه الجماعة بالمعنى الذي ينسحب عليهم لا على الأمة، وقد قال الرسول من شذ شذ إلى النار، وأما نحن ولله الحمد فمع جماعة المسلمين. مثال آخر في كتابه المسمى، في كتابه المسمى منهاج السنة النبوية، وهو منهاج الفرقة الشاذة، ماذا قال عن من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة: زوجتك بأعلم أمتي، زوجتك بأعلم أمتي، عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجهه، يقول عنه زعيم هذه الفرقة الشاذة: أسلم صبيا وفي إسلام الصبي خلاف، يعني علي بن أبي طالب كافر عندهم. وقال في السيدة فاطمة التي هي بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم حبيبة رسول الله، والتي كانت إذا دخلت عليه قام لها، وهو رسول الله كانت إذا دخلت عليه قام لها، يقول فيها ابن تيمية في كتابه: فيها شبه من المنافقين في السيدة فاطمة، ويقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نزلت في علي، علي أسلم وهو دون البلوغ وتربى في بيت الرسول، أين كان يشرب الخمر؟
خب این هم عالم اهل سنت که اشاره کرد به موضوع که شما گفتید در
ایشون هم مثلا رو گفتم. بله، گفتم که بالاخره ایشون اصلا زمانی که اسلام آورده قبل از بلوغش بوده و در خونه پیامبر هم تربیت شده، کجا شراب خورده؟ یعنی این نه با واقعیت تاریخی سازگاری داره، نه با قرآن سازگاری داره. اما قسمت دوم بحث، آقا این آیه رابطه کیه؟ خوبه ببینیم. ببینید، در بعضی از کتب اهل سنت آمده که این در مورد رجلی است، نام نبرده مطرحاً، اما در بعضی از کتاب‌های دیگه نام بردن. من هر دو متن رو نشون میدم
در کتب اهل سنت.
بله، در کتب اهل سنت، از کتب شیعه هم نشون نمیدم. ببینید، کتاب اول مسند ابی داوود طیالسیه که ایشون متوفای سال 204 هجریه، 1200 اندی سال قبل. خب در جلد اول این کتاب که در انتشاراتش دارالهجر هست، دکتر محمد عبدالمحسن از ترکی هم این رو تحقیق کرده و پاورقی زده، انتشارات دار و هجر جلد اول. خب در صفحه 168 همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید شماره صفحه این پایین مشخص است، جلد اول صفحه 168، سند حدثنا ابو داوود حدثنا شعبه اخبرنی سماک ابن حرب سمعت مسعب ابن سعد. ببینید سند مشکلی نداره، سند هیچ مشکلی نداره، میاد مطلبی رو شروع میکنه اینجا تا میرسه به این قسمت، از ابتدای سند اونجاست تا میرسه به اینجا. سمع رجلا من انصار طعاما، میگه مردی از انصار غذا درست کرد. فدعا ناسا من المهاجرین و ناسا من الانصار، این آقا اومد یه عده از مهاجرین عده از انصار رو دعوت کرد. فاکلنا، به ما غذا داد. و شربنا حتی سکرنا، میگه به ما شراب داد تا اینکه ما مست هم شدیم. ثم افتخرنا، تو بعضی نقلا داره استخرجنا، افتخار کردیم خارج شدیم، حالا فرق نمی کنه. فرفع رجل لحی بعیر، مردی یکی از ماها، میگه رجلون یک مردی آمد و استخون فک شتر رو بلند کرد. ففزر بهی انف سعد فکان سعدون مفروض الان، میگه این اومد با این استخون فک زد توی بینی سعد، سعد بن ابی وقاص پدر همون مسعب بن سعد که اونجا اسمش اومده بود، و این بینیش شکافته شد و همیشه این بینی شکافته بود. بعد میگه این قبل از این بوده که شراب حرام بشه، بعد از این ماجرا که این آقا اومد با فک شتر زد توی بینی این آقای سعد بن ابی وقاص، فنزلت، چی نازل شد؟ این آیه، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، این آیه نازل شد. خب البته تو بعضی نقلا داره که بله رجلی ایستاد به نماز امام جماعتی، به عنوان امام جماعت با حالت مستی، و این آیه نازل شد، اما نمیگه این رجل کی بوده در بعضی نقلا. خب تو نقلای دیگه آمده که این رجل کی بوده، این آقایی که بالاخره فک شتر رو لنگ کرده، و این آیه در شأن او نازل شده نه در شأن امیرالمؤمنین،
کسی که شراب خورده.
بله اون شراب خوری که شراب خورده و آیه در شأنش نازل شده، در اینجا در کتابهای دیگه نامش به صورت مشخص اومده، اینجا گفته بود رجل. ببینید کتاب ربیع الابرار زمخشری، ربیع الابرار نصوص الاخبار زمخشری نوشته، متوفای سال 538 هجریه، تقریبا حدود 900 سال قبل میشه، جلد پنجم. که این کتاب ربیع الابراری که من دارم ازش آدرس میدم، مؤسسه اعلمی للمطبوعات در بیروت لبنان این کتاب رو چاپ کرده.
درسته.
خب تحقیق عبدالامیر مهنا در این کتاب در جلد پنجم صفحه 9 آمده که انزل الله تعالی فی الخمر ثلاث آیه، خداوند در مورد شراب سه آیه نازل کرد. اولش این آیه 219 سوره بقره است، یسالونک عن الخمر والمیسر، میگه این آیه نازل شد، بعضی از مسلمان ها اومدن شراب باز میخوردن، بعضی ها ترک کردن، و تا اینکه یک مسلمانی شراب خورد و نماز خوند، فهجره، تو نمازش اشتباه صحبت کرد، یعنی هذیان گفت در نماز، این آیه نازل شد. یعنی بعد از اون آیه این آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا فشرب ها من شرب من المسلم، میگه بازم با وجود این آیه بازی عده از مسلمان ها
شراب خوردن،
حتی شرب ها عمر باز شراب خورد. این چیزیه که آقا من نمیگم، زمخشری گفته، من نگفتم. فأخذ لحی بعیر،
اینجا معلوم میشه که
اینجا اون رجل عمر بن خطابه، میگه آقا عمر بن خطاب شراب خورد با اینکه آیه نازل شده بود، و بعد اومد در واقع یک فک شتری رو برداشت و زد سر عبدالرحمن بن عوف رو شکست. بعد از اینی که سر عبدالرحمن بن عوف رو شکست،
میگه در حالت مستی اتفاق افتاده، حالا
مسلمان هم بوده. ببینید چون داره میگه مسلمان ها خوردن تا اینکه عمر خورد،
آیه نازل شده دیگه.
بله.
بعد از آیه باز این اتفاق،
بازم دو تا آیه قرآن نازل، این آقا باز شراب میخوره، بعدم میزنه سر عبدالرحمن عوف میشکنه، و باز این آقای مسلمان ثم قعد ينوح على قتل بدر، به شعر اسد بن ابي يعقوب یا قتلا بدرم در بعضی نقلا هست، میگه این نشست و شروع کرد برای مشرکینی که در بدر کشته شدن، شروع کرد نوحه سرایی کرد و این اشعار رو خوند، که در این اشعار اهانت های به پیامبر هم شده که من
دیگه ترجمه نمی کنم. ببینید آقاییست مسلمان، طبق این نقل شراب می خورد، فک شطور رو برمی داره می زنه سر یکی میشکن. حالا تو اون نقل اومده بود دماغ طرف رو شکافت با این فک شطور. بعد میاد نوح سرایی می کنه برای کفار، برای کفاری که در بعد کشته شدن، دشمن های درجه یک رسول خدا. خب اینجا نامش آمده. کتاب بعدی مکاشفت القلوب هست، امام محمد غزالی این کتاب رو نوشته. در این کتاب آمده در صفحه 240 باب 91، الباب الواحد و التسعون، باب 91، فی عقوبت شارب الخمر، در مورد اون عذاب کسی که و اون توبیخ کسی که شراب خورده. میاد دوباره همون نقل رو میاره، خب که مردی بالاخره نماز خوند و اینطور شد، و بعدم میاد میگه آقا بله فشرب آمن شرب آمن المسلمین و ترک آمن ترک آه حتی شربها عمر، عمر شراب خورد، فاخذ باللحی بعیرا و شجبها رأس عبدالرحمن اوف. همین حرفا رو دوباره اینجا میاد تکرار میکنه، و بعدم میگه رسول خدا وقتی شنید که عمر این کارو کرده با حالت غضب و ناراحتی آمد که بابا آخه بالاخره آیه شراب نازل شده، چی شراب خوردی؟ و بعد عمر گفت نه دیگه من نمیخورم. حالا این هم جای بحثه که بالاخره آیا ایشون دیگه نخورد یا خورد، اون بحث علمیه خودش رو میطلبه که باید به جای خودش بحث بشه. یه بار من اشارتاً عرض کردم.
درسته.
خب باز این هم یک کتاب. کتاب دیگه المستطرف، این کتاب رو ابشیحی نوشته، شهاب الدین محمد بن احمد ابشیحی، متوفای 850، انتشارات دار مکتبه الحیات در بیروت لبنان. این هم صفحه بعدی کتابه که کاملا باز انتشار مشخصه. المجلد الثانی، ایشون در جلد دوم این مطلب رو بیان میکنه. المجلد الثانی صفحه 307، جلد دو صفحه 307. ببینید فی تحریم الخمر و ذمها و نهی عنها، میگه این باب، یعنی باب 74 الرابع و 70، باب 74 در مورد حرام بودن شراب و مذمت شراب و نهی از شراب خوری. باز همون مطلب رو میاد اینجا نقل میکنه و بعد میگه باز آیه نازل شد، عمر اومد خورد و بلند شد و فاخذ باللحی بعیرا و شد جبهی رأس عبدالرحمن بن عوف، و اون اشعار رو میاد اینجا ذکر میکنه و بعدم توبیخی که پیامبر از عمر بن خطاب کرده. ببینید ما وقتی داریم ملاحظه میکنیم توی کتاب ها، میبینیم در مورد امیرالمومنین نیست، ابن تیمیه ادعا کرده، در روایت اومده رجلون، این در مورد رجلی بود، و بعد هم نمیگن عمر برای حفظ آبرو ظاهرا، میگن بعدی که باز این آیه نازل شده، یه آیه ای است الان که الخمر و المیسر اومده که در آیه 219 سوره بقره است که در اونجا میفرماید که قل فیهما اثم کبیر،
گناه بزرگ
شراب و قمار. بعد از اون آیه باز این لا تقربوا الصلاة اومده، باز عمر بن خطاب بعد از این دو آیه میخوره، و بعد پیامبر بلند میشه میاد اون رو به شدت عتاب میکنه. خب به نفعی که اگر اتاق فرمان یه لحظه نشون بدم مانیتور منو ببینید، فبلغ ذلک رسول الله فخرج مغضبا یجر رداءه فرفع شیئا کان فی یده فضربه به. میگه پیامبر با حالت غضب اومد بیرون، این عبای پیامبر روی زمین کشیده میشد، یه چیزی هم بلند کرده بود عمر رو بزنه، فضربه به، خب و عمر رو زد، یا تو بعضی نقلا داره که میخواست بزنه. بله. فقال اعوذ بالله من غضبه و غضب رسوله، عمر گفت به خدا پناه ببرم از غضب خدا و رسول. ببینید این برخورد پیامبر با چی میسازه؟ آیا این برخورد پیامبر با کاری میسازه که حرام باشه یا نه حرام نباشه؟
بله.
و وقتی پیامبر میاد اینجوری میزنه یه شخصی رو،
حتی برای کار مکروه هم هیچ وقت پیامبر چنین کاری رو نمیکنه.
این کارو نمیکنه. برای کار مکروه این کارو نمیکنه، برای کار جایز این کارو نمیکنه. این معلومه این فعل حرام بوده. یعنی دو تا آیه نازل شده، پیامبر از این دو تا آیه حرمت فهمیده و باز این آقا اعتنایی نکرده و بلند شده شراب خورده. خب این مطالب رو ما نمیخوام. ببینید آقای اسماعیلی، ما هیچ وقت بینندگان عزیزمون هم عرض کردیم، ما به قول از آیت الله سیستانی فرمودن نگید اخوانان اهل سنت، قول انفسنا اهل سنت، بگید جانهای ما اهل سنت. ما به برادران اهل سنت نمیخوایم جسارت بکنیم. حرفمون اینه جناب ابن تیمیه، شما دارید به کسی دارید نسبت شرابخوری میدی که نفس پیامبره، به کسی نسبت شرابخوری میدی که از کودکی در دامان پیامبر بزرگ شده. حتی علمای اهل سنت قبولی ندارن این شرابخوری. اون وقت این مطالب خوب در مورد شخص دیگری است.
از خودمونم که نگفتیم،
از خودمونم نمیگیم. ببینید ما برای عزیزان اهل سنتمون احترام قائلیم، دوستشون داریم، اما حرفمون مطالبی که داریم میگیم از کتابای برادران اهل سنت، نمیخوایم جسارت بکنیم. این چیزی که هست اومده. خب ابن تیمیه اینها رو نمیگه، اما میاد امیرالمومنین خلیفه چهارم اهل سنت رو اهانت بهش میکنه. و این هر منصفی، هر کسی که واقعا ذره ای انصاف داشته باشه، ذره ای واقعا عرق دینی و مذهبی داشته باشه، ذره ای اصلا دینی و دین و مذهب بزنیم کنار، کسی که ذره ای عرق علمی داشته باشه، بحث علمی، هیچ وقت نمیاد اینجوری عمل بکنه که اون بحث رو بذاره کنار، چیزی که صحت نداره قرآن رو بذاره کنار، روایت رو بذاره کنار و بیاد واقعا یه نسبت اینجوری شنیع و امیرالمومنین بده. و این مطالبی که در کتاب‌های دیگر اهل سنت اومده، بالاخره زمخشری 200 سال قبل ابن تیمیه است. آدمی نیست که حالا ما بگیم آقا بله افشایی بعد از ابن تیمیه بوده. خب زمخشری که قبلش بوده، اون رو یا امام محمد غزالی، اینا اونا رو نادیده بگیره،
درست،
و مطالب واقعی رو بیاد نه تنها نادیده بگیره، بیاد یه مطالب دروغی رو بیان بکنه. و ما متاسفیم برای آقای وهابی که ایشون رو شیخ الاسلام نامگذاری میکنه.
خب خیلی متشکریم. باز نمیخوام از این موضوع بگذریم. آقای عباسی عزیز، شما هم پرده دیگر بردارید از ناصحه بودن ابن تیمیه و برای همه دوستان بیننده ما روشن بکنید که در جای دیگر باز همین ابن تیمیه ناصبی بحث اسلام و ایمان امیرالمومنین علی علیه السلام رو باز مورد هجمه قرار میده و مورد حمله قرار میده و میگه که شیعه نمیتونه اسلام و ایمان امیرالمومنین علی علیه السلام رو ثابت بکنه. حالا شما این رو بفرمایید، ضمن این که باز دوباره جای دیگه هم یا همونجا بیان کرده که اگر بگن که خب اسلام امیرالمومنین و مؤمن بودن و ایمان امیرالمومنین متواتره، پس اسلام معاویه هم متواتره. این شبهه رو و این مباحثی که مطرح شد و پاسخش رو از زبان شما بشنویم.
بله، من سعی میکنم خلاصه عرض بکنم که بتونیم تلفن‌های بیشتری از دوستان هم داشته باشیم، اما این نکته رو باز من لازم اشاره بکنم که یک شخص اهل سنت علل قاعده بنابر اون چیزی که ما از بسیاری از علمای اهل سنت شنیدیم و سراغ داریم، وقتی قرار میشه که با عقاید مثلا مذهب شیعه مخالفت بکنه، نمیاد پارو عقاید خودش هم بگذاره.
درسته.
برای مخالفت هم با عقاید شیعه. یعنی چی نمیاد پارو عقاید خودش بگذاره؟ یعنی یک عالم اهل سنت، یک سنی، حضرت علی علیه السلام رو خلیفه چهارم میداند، صحابه پیامبر میداند، از صحابه خاص پیامبر میداند، جزء خلفای راشدین میداند، اگر عالم اهل سنت میخواد بگه من ولایت و خلافت بلافصل حضرت علی بعد از پیغمبر رو قبول ندارم، میگه من خلافت بلافصل حضرت علی رو قبول ندارم، اما نمیگه من تولد حضرت علی در کعبه رو قبول ندارم. نمیاد فضیلت حضرت علی رو زیر پا بگذاره برای اینکه، و قاعده اینه، یعنی باید این طور باشه. کسی تخطی میکنه، ابن تیمیه از کسانی است که به شدت از این مبنا و از این اصل خطی کرده. تو ولایت رو قبول نداری، بگو دلیلم اینه، شما دلیلت اینه، بحث میکنیم، صحبت میکنیم، قانع میشی، قانع نمیشی، میپذیری، نمیپذیری، اونجا که نمیپذیری با تعصب، با دلیل کاری نداریم. اما اینکه تو بیایی اون اعتقادات خودت رو هم حتی در اونجا زیر پا بگذاری، این منش و رفتار وهابیاست که ابن تیمیه داعیه دار و خاصه بنیانگذار فکری این منش هستش، که ابن حجر عسقلانی که خودش رو عنوان عالم متأثر اهل سنت قبولش داریم، عالم اهل سنته، عالم متأثری هم هست، اما کاری کرده ابن تیمیه که ابن حجر عسقلانی میگه خواسته شیعه رو رد بکنه، خواسته علامه هلی رو رد بکنه، ولی اونقدر افراط در قضیه کرده که منجر شده به تنقیص حضرت علی علیه السلام. بی اسناد شما بیان کرده. این دو در جلد دو منهاج السنه، یا بگیم تعبیر بفرمایید منهاج البدعه، یا به قول شیخ جمیل حلیم منهاج الفرقه الشاذه، در جلد دو صفحه 62 چی میاد میگه؟ ببینید این حرف رو حتی اگر به عنوان حرف خودش نگه، بیان این تاس چه میخواد بگه. تو میگه یه حرفی رو شبهه برمی‌کنی، آقا من نمیگم، دیگران گفتن، بعد دفاعی هم نمی‌کنی، جوابی هم نمیدی در یه کتابی که داری منتشر می‌کنی. خب این حکایت از چی داره؟ حکایت از این که تو دلت میخواد این قضیه مطرح بشه و جا بیفته. اون هم در بسیاری از موارد حرفی که کسی نگفته. ببینید چه حرفی رو بیان میکنه. میگه اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، این صفحه 62 جلد 2 هست. اون بالای صفحه میاد با این شروع میکنه، میگه ما بیان هازا ان الرافضه تعجز عن اثبات ایمان علی و عدالته. عاجز شیعه از اثبات ایمان علی و عدالت حضرت علی، دلیل نمیتونه بیاره. و بعد هم لم یکن لهم دلیل علی ایمانه و عدله الا و ذالک دلیل علی ایمان ابوبکر و عمر و عثمان عدل. دلیل برای ایمان و عدالت حضرت علی ندارن، اگر هم داشته باشن اون دلیل در رابطه با ابوبکر و عمر و عثمان کامل تر از اون وجود داره، عدل از اون دلیل وجود داره. بعد برای اثبات این حرف رو جا انداخته، ببینید چه حرف زشتی میزنه. فإنه تجو به ما تواتر من اسلامهی و هجرتهی و جهاده، اگر بیان بگن احتجاج بکنن که آقا اسلام علی ابن ابی طالب، هجرتش، جهادش، این متواتره بین شیعه و سنیه، متواتره بین مسلمان هستش، این که نیاز به دلیل آوردن نداره، چه جوابی بهشون میدیم؟ فقط تواتر از ذلک عن هؤلاء، تواتر اسلام در رابطه با اینهایی هم که ذکر کردیم آمده، بل تواتر اسلام معاویه و یزید و خلفای بنی امیه و بنی امیه و بنی العباس، بلکه تواتر اسلام معاویه، تواتر اسلام یزید، تواتر اسلام خلفای بنی امیه و بنی العباس هم وجود داره. و صلاتهم و صیامهم و جهادهم للکفار، آقا این هم تواتر داره، اسلامشون، ایمانشون، صیامشون، جهادشون برای کفار. چیزی که تواتر نداره شرابخاری یزیده، چیزی که تواتر نداره مقابله های با حق یزیده، چیزی که تواتر نداره
جنایات سه ساله
یزید، قتل عام مردم مدینه در واقعه حرت، چیزی که سند نداره کشتن امام حسین در کربلا هستش، اینا متواتر نیست. فرلو اسلامش، نمازش، روزش، چیزی که سند نداره، به قول آیون شبکه وهابی، چیزی که سند نداره شرابخوری یزیده، چیزی که سند نداره میمون بازی یزیده، چیزی که سند نداره با محارم زنا کردن یزیده، اینا سند نداره. ولی اسلام و ایمان اینا که 100% قطعی به اثبات است، تواتر داره. ببینید آدم اگر میخواد با یکی دشمنی بکنه، مرد باشه و دشمنی بکنه. اونجایی که یه چیزی برای اهل سنت قطعی ثابت شده، تو سنی هستی میخوای در اصل دفاع کنی، این که قطعی ثابت شده، تو میخوای دفاع بکنی، دفاع بکن. تو میخوای رد بکنی نظر شیعه، رد بکن نظر شیعه رو. اونی که امیرالمومنین میگه چقدر دنیا خراب شد تا رسید به جایی که گفتن علی و معاویه. اصلا این مقایسه تو مقایسه باطله. کسی که این جنایات رو انجام داده که لا یبارک الله فی عمره، یزیدی که میگه شما داری مقایسه میکنی با امیرالمومنین علی بن ابی طالب، این مقایسه درسته؟ خب این مطلب رو میگه، بعدم میندازه گردن منافق. آقا ممکنه یه خارجی ادعا بکنه آقا نفاق رو بر حضرت علی، ممکنه نفاق بکنه. فإن ادعوا فی واحد من هؤلاء عن نفاق، اگه دعوا اینا بگن آقا منافق بودن، امکن الخارجی ان ید النفاق، ممکنه خارجی هم ادعای نفاق بکنه. و اذا ذکروا شبهه ذکر ما هو و اعظم منها، اگر هم شبهه دعوا اینا ذکر بکنه، ممکنه شبهه در بالاتر ذکر بکنه. شما یک روایت تو منابع اهل سنت پیدا میکنید، قدری نسبت به قطع صحیحی، روایت صحیحی در قطع حضرت علی علیه السلام باشه، جز این اراذیفی که ابن تیمیه میاد نسبت میده به حضرت علی علیه السلام، شأن نزول آیه بیان میکنه. وقتی احمد بن حنبل میگه آقا همه صحابه هر چی فضیلت داشتن، علی ابن ابی طالب داره و یه فضائل اختصاصی داره که هیچکی نداره. وقتی نسائی میاد کتاب می نویسه، خصائص علی ابن ابی طالب، روایت های اختصاصی علی ابن ابی طالب که فضائلی که هیچکی نداره فقط علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه داره، میشه یه جلد کتاب جز فضائل مشترک و میگن 300 آیه قرآن خود منابع اهل سنت نقل کردن. حالا چه مقایسه، من این مقایسه باطل رو عرض بکنم، مقایسه باطل رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم. ببینید یه روایت، روایت صحیح، اگر خواستن علمای آقایون وهابی بیان سند این روایت رو هم بررسی میکنیم، الان فرصت نداریم. سند روایت صحیح بررسی شده دقیق. روایت در انصاف الاشراف بلاذری جلد 2 صفحه 122، رسول گرامی اسلام میگه، عبدالله ابن مسعود نقل میکنه، قال رسول الله اذا رأیتم معاویه ابن ابی سفیان یخطب علی المنبر فضربوا عنقه. اگر دیدین معاویه داره بالای منبر خطبه میخونه گردنشو بزنید.
عجب.
این روایت از پیغمبر، روایت صحیح السند در انصاف الاشراف بلاذری جلد 2 صفحه 122. این روایت یعنی چی؟ یعنی معاویه مؤمنه، تواتر اسلام و ایمانش وجود داره؟
سخن پیغمبر.
این سخن پیغمبر. گردنشو بزن یعنی چی؟ یعنی مسلمانه، مؤمنه، داره کار خوبی انجام میده، گردنشو بزنید.
حتی اشاره به منبر کرده. پس اینم
منبر مستر. اگر رفت روی منبر، خواست خود بخونه گردنشو بزنید. یعنی این بیخودی داره میره بالای منبر. مؤمن نیست.
شایسته
مسلمان نیست. شایسته، چون اگر بالای منبر رفتش، یه مسلمانی رفت بالای منبر، نابجا رفت بالای منبر، ما میتونیم بریم گردنشو بزنیم؟ آقا منبر میارش پایین، تعذیر داره. میگن آدم عاقلی نیست، تو که بلد نیستی حفظه، برشی رفتی بالای منبر، میکشنش پایین، میبرنش تو کتکش میزنن، در ضرب شلاقش میزنن، تعذیرش میکنن، میفرستنش بره. نهایتا معاویه ممکنه عقلش درست نباشه، رفته بالای منبر، مسلمونه، مؤمنه، گردن زدن نداره. پیامبر داره اشاره میکنه به عدم ایمان، گردن بزنید اینو، اصلا مؤمن نیست، مسلمون نیستش که بخواد بر این دین باشه. این یک روایت. روایت دوم رو عرض بکنم، روایتی که بارها این روایت رو اجازه بدین من اون روایتی که بارها و بارها بیان کردیم در انصاف الاشراف بلاذری هست، باز در جلد 2 صفحه 120 که حضرت اشاره کردن، میگه عبدالله ابن عمرو ابن عاص هستش، بله پسر عمرو عاص، میگه ما نزد پیغمبر بودیم، کنار پیغمبر نشسته بودیم، حضرت فرمودن الان از این شکاف، الان از این محل کسی بیرون میاد، رجلون یموت و علا غیر ملتی، کسی که بر ملت من نمیمیره. خب میگه من نگران شدم که خلاصه
نکنه
پدر من باشه. فطلع معاویه، معاویه بیرون اومد، فقال النبی هو هازا، پیامبر گفت این همونه،
اشاره کرد،
تاکید کرد، آفرین نگه نه احیانا، احتمالا احیانا نیست، اینه همین شخصه. این هم روایت دوم انصاف الاشراف جلد 2 صفحه 120. یه روایت هم من از بخاری عرض بکنم که این روایت دیگه بارها دیگه، یعنی این روایت از اون روایتایی است که
حالش تواتر پیدا کرده.
آره تواتر پیدا کرده، میگن نرخ شاه عباسی، نرخ ما نیست، نرخ شاه عباسی معروف هستش دیگه، برای همه جا افتاده است که حضرت در رابطه با کسی که عمار رو میکشه، گروهی که عمار رو میکشن اینا دار، و یقول ویح عمار تقتل الفئه الباغیه، گروه ستمکار، گروه نابکار، فئه باقیه عمار رو میکشن، یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار. این تیکه من میخوام بیشتر روش تاکید بکنم، اتفاقا گروه ستمکارن، اون داره اونها رو به بهشت دعوت میکنه، اما اونها دارن به جهنم دعوت میکنن اونو.
که واضحه تو تاریخ دیگه کی بوده؟
کیه که داره عمار رو به جهنم دعوت میکنه؟ کیه که داره مقابله میکنه با عمار؟ این فئه باقیه کیه؟ آیا اگر اینها گروه نابکارن بهشتیان یا جهنمیان؟ فرمانده این گروه بهشتی میشه یا جهنمی میشه؟ خب این که خیلی روشن هست، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 172.
و از اون طرف فرمانده اون گروهی که عمار در اون هست،
فرمانده اون گروهی که عمار در اون هستش که وجود مقدس آقا امیرالمومنین هستش، دارن از هر دو یدعو و ملت جنه بابا بیاین علی ابن ابی طالب خوب امامی برای شماست، دست بردارین از ستمکاری. آقا تو حاکم بودی در دورانی کسانی تو رو به حکومت گماشتن، حالا الان وقت تمام شده
درست.
الان تو رو از حکومت کنارت زدن، خب آقا اطاعت کن. چرا هزاران نفر رو تا 75,000 نفر ذکر کردن، چرا 75,000 نفر رو داری به کشتن میدی؟ چرا 18 ماه؟ به چه حقی 18 ماه از وقت حاکمیت اسلامی، از وقت خلیفه مسلمین رو، از وقت مسلمون ها رو تو گرفتی؟ چرا جان مسلمون ها رو گرفتی؟ چرا سرمایه مسلمون ها و بیت المال مسلمین رو هدر دادی؟ برای چی؟ برای هوا و هوسی که من میخوام ادامه بدم استانداریمو. تو استانداری همه جای عالم معصومه، حاکم که عوض میشه استاندار رو ممکنه عوض کنه، استاندار رو عوض کنه، نه من میخوام جا بمونم. تو به چه حقی این کار رو انجام دادی؟ این چه مطلعی بود که حالا آقایون میان گاهی به اجتهاد توضیح میکنن؟ این چه اجتهادیه؟ من میخوام اینجا بمونم، اجتهاد میکنم، اگه اینجا بمونم خوبه. تو داری خلاف امر حاکم، خلاف امر خلیفه صحبت میکنی. من یه روایت دیگر هم، یه روایت کوتاه یک دقیقه دیگه بگم، باز تصویر رو نشون بدن، انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 121، به این هم روایت، روایتی است که معتبره در منابع اهل سنت. رسول گرامی اسلام فرمودن معاویه فی تابوت مقفل علیه فی جهنم. این که منابع شیعه نیست، این کتاب ما نیست،
ما که معلومه روشنه،
این که کتاب ما نیست، ما که روز موضوعمون روشنه. این کتاب اهل سنت روایت معتبر. آقایون بیان این روایت رو نقد بکنن، بگن این روایت دروغه، بگن بلازوری دروغ گفته توی انصاب الاشراف، کاری نداره. اینا که حاضرن بگن هر کی دروغ میگه، بگن آقا بلازوری دروغ گفته، بگن بخاری در کتابش گفته وایه اما تخت الوسط الواقع، دروغ گوه. ما میپذیریم ازشون، آقا دروغ گفته، یه عالم اهل سنت، عالم ماست، دروغ گفته. علمای وهابی که ابایی از این ندارن. معاویه فی تابوت مغفل علیه فی جهنم. یه بار دیگه روایتو نشون بدم، من صحبتم تمام. انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 121، این بخشی از روایاته. فراوون روایت داریم ما، فراوون روایت داریم ما. خب این روایت رو چه بکنیم؟ این اسلام معاویه. اسلام یزیدم حرفشو نمیزنم دیگه، فقط اشاره میکنم که اون حرفی که والا سر بریده ابو عبدالله حسین زدش که همه اینها بازی بود. لعبت هاشم و بالملک فلا و خبر اونجا و اولا وحی و نظر. کاش اجداد ما در بدر بودن میدیدن که من چه کردم، چه انتقامی کشیدم از پیغمبر. خب اون حرف یزید و این هم معاویه و این هم یزید که مردم عرب وقتی رفتن، بعضی مردم مدینه بعضی وقتی رفتن شام قضیه دادن، بعضیش مردم مدینه گفتن ما وقتی اومدیم از کاخ یزید بیرون فقط احساسمون این بود که الان ممکنه از آسمون سنگ بیاد ما رو ببلعه، سری بریم بیرون که تا پیش یزید نباشیم که سنگ از آسمون نیاد ما رو ببلعه، ما رو نابود بکنه. اینقدر احساس کردیم که الان عذاب نازل میشه بر ما.
خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی. ما یک بخش دیگه هم در خدمت جناب استاد روستایی هستیم، حالا عزیزان هم پشت خط هستن، ولی خب دوستان عطا فرمایی لحظه دست نگه دارن، چون این بخش هم حتما باید مطرح بشه که اولا این حالا ادعایی که ابن تیمیه کرده که اگر اسلام امیرالمومنین رو بخواید با بحث تواتر ثابت بکنید، خب اسلام معاویه هم در واقع متواتر از این باب میشه ثابتش کرد. حالا آیا واقعا اسلام معاویه در بین صحابه متواتر هست یا خیر؟
ببینید جناب استاد عباسی مسئله خیلی خوبی فرمودن که از نظر پیامبر هم معاویه مسلمان نیست، چه برسه به صحابه. منتها خب من جهت البته جسارت خدمت ایشون میشه، ولی در تکمیل فرمایشات ایشون از نظر دو تن از صحابه من این رو بررسی میکنم، حالا بقیه صحابه که اصلا وقتمون خیلی محدود هست. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه یک خطبه ای دارن که خیلی نکته جالبی رو می نویسن، البته نامه ای است عذرخواهم که به معاویه، در مورد معاویه و اینها هست، و ابن ابوالحدید هم شرح جالبی میزنه.
من این رو میخوام،
بله ایشون هم اهل سنت شافعی مذهب هست و در اعتقاد معتزله هست و از بالاخره عالم شیعه نیست. من این رو خدمت بینندگان عزیزمون ارائه بدم. ببینید شرح نظر الاقای ابن ابوالحدید جلد 15 چاپ دارالجلال بیروت، اینجا عبارتی از امیرالمومنین هست، جلد 15 صفحه 114 نامه 16 هست. عبارت این هست. میگه امیرالمومنین این مطلب رو به اصحاب خودشون موقع جنگ گفتن که در اینجا آمده والذی فلق الحبه و برا النسما ابز عضوهم خطبهشون هستش والذی فلق الحبه و برا النسما ما اسلموا ولکن استسلموا. حضرت فرمودن به خدایی که دانه رو شکاف و بالاخره اون میوه و گیاه رو از دل خاک بیرون آورد، این آقایون یعنی آقایون بنی امیه معاویه و داره دستش، ما اسلمو اینا مسلمان نشدن، استسلمو ادای اسلام تظاهر به اسلام کردن و اثر الکفر کفر خودشون رو پنهان کردن. فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروه، زمانی که برای این کفر خودشون یاورانی یافتند این رو اظهار کردن. این جمله امیرالمومنین که میگه این اصلا مسلمان نشدن. اما شرحی که ابن ابرحدید میزنه در صفحه بعدی ایشون میاد بیان میکنه که بله امیرالمومنین قسم خورده و که معاویه و امراض و من والاهما کسانی که دوستانی هستن از قریش و اینها، اینها مسلمان نشدن ولیکن استسلموا خوفا من سیف، از ترس شمشیر اینها مسلمان شدن و نافقو و اون منافق بودن، اینها در ظاهر ادعای اسلام میکردن. فلما قدروا على اظهار ما فی انفسهم اظهروه، زمانی که قدرت پیدا کردن بر اینکه اون کفر باطنی خودشون رو اظهار بکنن ظاهرش کردن. میگه و هاذا این جمله یدل على انه علیه السلام جعل محاربتهم له کفرا. میگه این جمله حضرت دلالت میکنه بر اینکه حضرت امیر جنگ با اونها رو جنگ با کفار میدانست، اونها رو کافر میدانست. این عبارت ابن ابوالحدید. اما باز از سفرمون متشکرم. عبارات دیگه داریم. پس یکی از صحابه، یعنی در واقع رئیس صحابه، نفس پیامبر، افضل صحابه، اعلم صحابه، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که بالاخره معاویه و دردستش کافره. این از نظر امیرالمومنین. اما ما در بین صحابه باز شخصی رو داریم به نام قیس ابن سعد ابن عباده که این قیس ابن سعد ابن عباده از اصحاب بسیار جلیل القدر پیامبر هستش. ایشون داره که ببینید فقال قیس ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد 8 صفحه 99 این رو بیان میکنه، چاپ مکتبة المعارف در بیروت. میگه فقال له قیس، قیس به معاویه گفت یا معاویه کنت صنما من اصنام الجاهلیه، تو یه بوتی از بوتهای جاهلیت بودی. دخلت فی الاسلام کارهن و خرجت منه طائعن، تو با زور وارد اسلام شدی و با میل و رغبت از اسلام بیرون اومدی. اینم حرف قیس ابن سعد که یکی از صحابه جلیل القدر رسول خداست. خود همین قیس ابن سعد در جای دیگر باز یه عبارتی شبیه همین مطلب رو داره که من این رو هم خدمت بینندگان عرض کنم و بله بله بحثم رو تمام بکنم. ببینید کتاب ربیع الابرار زمخشری جلد 1 صفحه 480 که در نرم افزار جامع الکبیر آمده، اینجا یکی از مکاتبات و نامنگاری های قیس ابن سعد و معاویه داره بیان میکنه. اینجا میاد اینطور میگه، میگه فکتب الى معاویه، خب میگه معاویه که یه نامه نوشته بود قیس ابن سعد رو دعوت کرده که بیا آقا علی رو رها کن بیا به من ملحق شو و اون رو ترسونده بود. قیس فکت به الى معاویه، نامه نوشته به معاویه یا وثن ابن وثن، ای بوت ابن بوت، تعبیر بوت میکنه اونجا که قشنگ میگه آقا تو با میل و رغبت از اسلام خارج شدی، به زور وارد شدی. اینجا میگه ای بوت ابن بوت، کیه؟ زمان جنگ صفینه. تدعونی الى مفارقت علی ابن ابی طالب و دخول فی طاعتک، تو به من میگی آقا بیا منو اطاعت کن و علی رو رها کن و تو خوفونی به تفرق اصحابی، منو میترسونی، میگه اصحاب علی رهاش کردن، تو اصلا بوتی. این تعبیریه که این صحابه جلیل القدر رسول خدا در مورد معاویه میکنه. بنابراین البته این رو دوستا نمونه بود، وگرنه ما خیلی فراوانتر از این حرفا داریم. بنابراین جناب اسماعیلی، اسلام معاویه نه از دیدگاه اصحاب پیامبر، نه از دیدگاه تابعین، نه از دیدگاه خود پیامبر اصلا اسلام معاویه نداشته و معاویه مؤمن نبوده. حتی این آخرین جمله باشه، حتی جالبه علمای اهل سنت هم بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت اصلا معاویه رو قبول نداشتن. عبدالرزاق صنعانی که من بارها نقل کردم که ایشون انقدر جلیل القدره در نزد اهل سنت که میگن آقا اگر حتی مرتدن بشه ازش نقل میکنیم. عبدالرزاق صنعانی وقتی تو جلسه درسش نام معاویه میومد و بالاخره بنی اومد میگفت لا تقذرو مجلسنا به ذکر آل ابی سفیان، اصلا با یاد و ذکر آل ابی سفیان مجلس درس ما رو نجس نکنید. بنابراین اسلام معاویه اصلا یه در واقع
تواتری هم که ابن تیمیه دم میزنه
اصلا غیر از تواتر ادعای اسلام ادعای پوچه. معاویه طبق منابع معتبر اصلا مسلمان نبود.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد روستایی. ما خیلی تا پایین برنامه باقی نمونده، کمتر از 20 دقیقه. حالا ببینیم که عزیزان بیننده که پشت خط میان، حالا اگر لطف کنن یه مقدار هر کدوم کوتاه‌تر صحبت بکنن یا بشه که چند نفری از عزیزان رو ما بیاریم پشت خط و صداشون رو بشنویم. عرض شد که آقا مهدی از ایتالیا اولین بیننده ما هستن. خدمت شما سلام عرض بکنم، وقت شما بخیر باشه آقا مهدی.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام عرض می‌کنم اول از همه خدمت مجری توانگر و عزیز آقای اسماعیلی که واقعاً در قلب ما جا داری شما.
ممنونم، متشکرم.
و خدمت اساتید گرام استاد روستایی و استاد عباسی که واقعاً فخر عالمی هستند و امیدوارم که همیشه تحت سایه آقا امام زمان صحیح و سالم باشن.
سلام عرض
می‌کنم. یه چند تا مبحث خیلی سریع عرض می‌کنم که وقت به بقیه عزیزانم برسه. در مورد جنایتی که توی سوریه استاد عباسی فرمودن، اولین چیزی که به ذهن من رسید در مورد همین نفش قبل و حجت نعدی که علمای ما چه کار کردن، چطوری محکوم کردن و هر وقت علمای ما صحبت میتونن در مورد وحدت بین شیعه و سنی، همیشه بهش ما عمل کردیم و علمای ما همیشه بهش عمل کردن. آیت الله سیستانی از مراجع بزرگ عالم تشیع میگن که عزیزان نگید برادران ما اهل سنت، بگید انفسنا اهل سنت. ولی از این طرف میبینیم که بعضی از علمای اهل سنت در محکوم کردن نفش خود بر روح ابن عدی صاحب جلال قدر پیامبر تأخیر دارن، یه تأخیر معناداری که اصلا فراموش نشدنیه. بحث دومی که خواستم بگم اینه که در مورد برحال روایاتی که تو کتب آیین وهابی هست و متأسفانه در بعضی از کتب آیین اهل سنت، اینا نه تنها با همدیگه بعضی موقع تناقض پیدا میکنه و تو بعضی جاها اعترافاتی میشه، بلکه با قرآن هم تناقضات خیلی بدجوری داره. یه نمونهش که دیگه البته من درست برد میرم خدمت اساسی، ولی خب لازمه بگم مثلا آقای ابن کثیر توی البدایه و نهایه موضوعی رو که میاد مطرح میکنه میگه که بقیه قاهشت و لباس حلت قدر طلابه ها قالب و بلون که بر عمرها که به یه جایی میرسه که دیگه فقهان هم به خود رحم نمی کنه دیگه، یعنی کسی دیگه باقی نمیمونه. حالا من نمیدونم اینا با این میخوان چه کار بکنن. یا موضوع دیگه که هست الان مثلا خب آیه 30 و 31 سوره نور در مورد قدر بطر صحبت میکنه، این به نظر شما اصلا منافاتی نداره با رضای کبیر؟ از طرف ما میگیم قدر بسر طرف باید داشته باشه، از طرف میگن که خب رضای کبیر دیگه مشکل نداره.
درست.
یک مقداری از نظر عقلانی به همدیگه بغنات نمیخوره. در یک سوالی داشتم این هستش که من یک مطلبی رو در اینترنت نوالات صحتش رو اساتید یک عالم وهابی هست به نام شیخ عیسی بن صالح، ایشون یک فتوایی دادن اصلا واقعا من نمیدونم اینم معنی جوه مربوطش به همین قدر بسر که آقا اومده گفته که من البته فقط اوصایی من فقط عرفیشو میخونم دیگه اساسی خودشون توضیح بدن.
درسته.
که یجوز لنا یعانی من ضعف الجنسی مشاهدت الافلام الجنسی اذا شعر بهایت بذالک به شرط ان یکون المنسلین مسلمین. من نمیدونم این منسلین ها اصلا از کجا میخوان پیدا بکنن که این فیلم رو درست بکنن و اصلا رفت چجوری میخوان اینو مثلا با همین آیه 30 و 31 سوره نور چجوری میخوان اینو با هم دیگه ادغام بکنن؟ واقعا یک فتواهای خنده‌دار و مضحک و شرم‌آوری میدن که دیگه خودشون هم دیگه موندن باید چه کار بکنن.
درست.
و در آخر از همه
آقا مهدی ممنونیم از شما.
خواهشم واقعا تشکر میکنم از همه شما و دست شما رو از راه دور میبوسم.
درود بر شما، خیلی متشکریم و برای شما آرزوی سلامتی داریم. آقا مهدی عزیز که در اونجا هم به دنبال جایگاه شیعه هستید و دفاع از شیعه، انشالله که زیر سایه مرتضی علی باشید و همیشه هم موفق و پیروز سربلند باشید. ما خداحافظی میکنیم و التماس دعای خیر داریم از شما. احمد آقا از مشهد از عزیزان اهل سنت هستن، بیننده بعدی ما هستن پشت خط. خدمت و سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام اسماعیلی و خدمت
سلام عرض میکنم. سلامت باشید، بفرمایید.
به واسه قربان یه سوال داشتم ازتون و اونم اینه که شما دارین به نام بخواد عقاید اهل سنت رو دارین تخریب میکنید.
بله
این سوال منه، چرا دارین شما به نام وهابیت کلا عقاید اهل سنت رو تخریب میکنید؟ خب بیاین بگین دیگه. مثال میزنم، وهابیه مورد قبول تمام اهل سنته، یا عمر بن خطاب مورد قبول تمام اهل سنته، آقای ابن تیمی اگر گفته از حضرت علی شراب خورده، شما صریحا دارین میگین میشناسین؟ بله شما خودتون تو سنی ها دارین، تو کتاباتون که عمر بن خطاب شراب میخورده، به نظر خودتون این انصافه؟
آقای احمد آقا شما میفرمایید ما گفتیم ما عقاید اهل سنت تخریب کردیم، آیا ما از منابع خودمون چیزی گفتیم؟
نه خیر، من نمیگم از
من. اگر کسی تخریب کرده، اگر کسی عقاید اهل سنت زیر سوال برده، علمایی هستن که در کتابشون گفتن.
بله ولی شما دارین اینجا دارین میان میگین وهابی.
نه ببینید، ما نگفتیم وهابی گفته عمر شراب خورده، گفتیم ابن تیمیه رئیس وهابی میگه امیرالمومنین شراب خورده. وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم نه خیر، کسی دیگه است، کتابای اهل سنت کسی دیگه رو گفتن. ما میخوام بگیم این تفاوت نگاه اهل سنت و وهابیت به خلیفه چهارمه. ما میگیم آقا اهل سنت میان میگن آقا این در مورد کسی دیگر است، کسی دیگری است، اما آقای ابن تیمیه میگه در مورد حضرت علی است و نه با قرآن حرفش سازگاری داره و نه با واقعیت تاریخی.
احمد آقا ما یک روایت هم از کتب شیعه نقل نکردیم در این خصوص. ما چند مورد رو آقای روستایی عزیز بیان کردن، همه گفتن علمای اهل سنت، یعنی علمای خودتون گفتن.
جناب آقای اسماعیلی عزیز، زمانی که شما دارین برنامه میذارین به نام تراب وهابیت و دارین میگین که آقای سیستانی داره میگه نگین عزیزان بگین انفسنا اهل سنت، عزیزان اهل سنت،
بله.
شما دارین میان دقیقاً ارتباطتون رو دارین نقض میکنید.
ما نقض نکردیم احمد آقا. ببینید برادر عزیز دقت بکنید، شما میخواهید بفهمید این مطالبی که ما میگیم غلطه؟ علمی نیست؟
نه بس من غلط درستش نیست. شما
یعنی نه این حقایق رو بیان بکنید؟
نه بس من اصلا اون نیست.
پس چی؟
وقتی شما دارین میان میگین برنامه دارین برنامه سراب وهابیت درسته؟ این شما میخواییم بگین که آقا وهابیت این نقاط ضعف داره، میگین ما با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم، درست نه؟
ببینید ما اختلاف علمی داریم، بحث علمی داریم با اهل سنت. نگوین من با شما برادر عزیز اهل سنت هیچ مشکلی ندارم، اما حرفم اینه میگم آقا اگه بخوایم علمی بحث بکنیم، انصاف علمی اینو اقتضا میکنه که بیایم حقایق رو بیان بکنیم، نه اینکه بیایم یه مطالب باطلی رو به قول هر به کسی نسبت بدیم. ما داریم میگیم آقا ایشون به امیرالمومنین نسبت داده، این حقیقت نداره، کتابای برادران اهل سنت چیز دیگری داره میگه، از خودمونم نگفتیم، کاملا هم این منصفانه است.
به جناب روستایی عزیز، شما داریم به اسم وهابیت، بس من اینجا اصلا بحث علمی شما قبول،
خب
شما به اسم وهابیت داریم عقاید اهل سنت تخریب میگه.
ما تخریب نمی کنیم، عالم سنی تخریب کرده. اگه شما این رو تخریب میبینی ببینید
اصلا قبول.
خب پس آها پس عالم سنی تخریب کرده.
بله آقا.
پس گناه من چیه؟
شما اینجا دارین بگین آقا این اهل سنتن، پس چرا دارین از اسم وهابیت اینو دارین یدک میکشین؟
ما یدک نمیکشیم احمد آقا. ببینید عرض من رو انگار شما نگرفتی، من دارم میگم آقا این وهابی مطلبی به دروغ گفته، من واقعیتش رو کتب اهل سنت گفتم، همین، اصلا تخریبی هم نکردم، دارم میگم آقا واقعیت امر این است، در کتاب اهل سنت هم آمده، من اینو دارم میگم، من نمیخوام جسارت کنم. ببین من همون موقع هم عرض کردم ما نمیخوایم به مقدسات اهل سنت جسارت کنیم، چیزی نمیخوام بگیم. بله اگر من میامدم از کتابهای شیعه چیزی علیه خلیفه دوم میگفتم، خب شما میتونستید بگید آقا شما دارید تخریب میکنید. من دارم میگم آقا علمای حقیقت بین اهل سنت در کتابهای خودشون گفتن واقعیت این بوده، نه اونی که ابن تیمیه ادعا کرده. حالا شما از این تخریب میفهمی، خب شما نباید منو متهم بکنی، شما باید اون علما رو متهم بکنی که این چیزا رو گفتن. اگرم از این تخریب نمیفهمی، چیز مخفی نیست،
در کتاب اومده.
من یه نکته اجازه بدین عرض بکنم. آقای احمد آقا ببینید، ما درسته بحثمون وهابیته و شما ملاحظه بفرمایید ما 90% حتی بلکه 100% مباحثمون حول وهابیته. اما شما بیننده ای مایی، ما میایم برای شما بیان میکنیم، میگیم آقا ابن تیمیه ناسبیه، دشمن حضرت علیه، دشمن اهل بیته، بحث توحیدش رو مطرح کردیم، بحث نبوتش رو مطرح کردیم، الان بحث مربوط به اهل بیت و ناسبی بودنش. یه موردی جناب استاد روستایی بیان میکنن، بحث این که میگه آقا این آیه مربوط به شرب خند در حضرت علی علیه السلام نازل شده، این افتراء ابن تیمیه. میگه آقا این مسئله افتراس و این مسئله تهمته، این آیه در شأن حضرت علی نازل نشده. آیا شما مخاطب این رو میپذیرید که آیه روستایی بگه این افتراس در حضرت علی نازل نشده و تمام کنه بحث رو؟ شما بحثمون سراغ وهابیته، ما دیگه متعرض این نمیشیم که این آیه در شأن چه کسی نازل شده. شما خودتون معترض نخواهید شد که آقا پس بحث رو ناقص گذاشتین. اگر شما میگید در شأن حضرت علی نازل نشده و ابن تیمیه به این علت ناسبیه، پس باید دلیل هم اقامه کنید پس در شأن چه کسی نازل شده. اگر ما گاهی مطالب رو بیان میکنیم ناچاره به بیانیم، او مطلبی گفته، بی‌انصافی کرده، نسبش رو بیان کرده، ما برای بیان اینکه این ناسبیست دشمن اهل بیت ناچاریم که بیان رو بگیم. نمیتونیم ما مطلب رو بیان بگیم خب بله ابن تیمیه دروغ میگوید. خب شما میگی آیه عباسی، آیه جناب استاد روستایی، شما که راست میگی خب بگو راست مطلب چیه. خب ما اگر بیان نکنیم که کتمان حقیقت کردیم، اصلا حرف ما ثابت نمیشه. برای اینکه استدلال تمام باشه میگوییم او دروغ گفته است به این دلیل که راستش در این کتاب، در این کتاب به این شکل وجود داره. لذا شما نگین که ما از بحث وهابیت ها، نه ما بحثمون بحث وهابیته، اما وقتی داریم این مطلبی رو بیان میکنیم برای اثبات از منابع اهل سنت باشه، از منابع شیعه باشه، مطلبی نیاز باشه ارجاع بدیم، باید ارجاع بدیم که شما که بیننده ای، شما من این مؤاخذه بر من وارد نباشه که شما بگی فلانی شما اومدی گفتی ما میخواییم حقایق رو بیان بکنیم، این آقا دروغگوه. شما از کجا میگی دروغگوه؟ خب دلیل تو ارائه بده.
راستش کجا اومده؟
واقعیت کجا اومده؟ خب ما باید واقعیت رو بگی. اگه بگیم نه اونو میگن دروغگوئه، هیچ دلیلی هم ارائه نمی‌کنی. خب این که شما شبکه وهابی، اونا میگن آقا این دروغگوئه، هیچ دلیلی هم بیان نمی‌کنه، دلیلی هم ندارن که بیان کنه.
درست. خب احمد آقا ممنونیم از شما. تشکر از
اینکه اجازه بدین یه مطلب بگم. بحث اینه که شما دارین به شبکه‌هایی که به حساب مثل کلمه شبکه‌ای که دارین اسمشون وهابی می‌ذارین، درسته؟
نه ما نمیذاریم اسمشون رو وهابی، خودشون میگن وهابی هستیم.
خودشون میگن وهابی
هستیم. حتی ما ببینید کلیپ پخش کردیم از آقای عبدالفتاح خدمتی مدیر دوره شبکه کلمه که ایشون گفت همه اهل سنت وهابی هستیم، ما 1 میلیارد اندی وهابی داریم. خودشون قبول دارن.
شما شبکه رو به اسم وهابی میذاریم.
نه ما نمیدانیم، خودشون میدونن.
اصلا خودشون آقا وهابی.
خب بله
بله. بله.
وهابی با اهل سنت فرق داره.
قطعاً فرق داره.
برای من اهل سنت سوال پیش میاد. چرا کسانی که دارن از صحابه پیامبر اسلامی دفاع میکنن شما در اونا رو وهابی اعلام میکنید؟ برای من سوال داره پیش میاد وقتی که برنامه های شما بر ضد ام المؤمنین عایشه است، اونا دارن دفاع میکنن از ام المؤمنین.
ما کجا ضد ایشون صحبت کردیم؟
در مورد حدیث صحیح بخاری.
آقای احمد آقا ببینید، قرار نیست که شبهه بندازید و جواب رو نگیرید. ببینید ما کجا اومدیم به ام المؤمنین عایشه جسارت کردیم؟
زمانی که آقای یزدانی در مورد مثلا میمان هایی که به خانه حضرت مثلا پیامبر می اومدن
خب.
و گفتن که مسلم می شدن در مورد این
برنامه. از کجا گفتن آقای یزدانی؟
از صحیح بخاری گفتن،
از صحیح مسلم گفتن.
صحیح مسلم رو می خوام. و زمانی که آقای مرازی اومد،
یعنی شما آقای احمد آقا دلست. اعتقادتون اینه که مسلم ابن حجاج نیشابوری اهل سنت نبوده؟
من میگم اهل سنت. نه شما مسئله من رو نمیگیرین.
نه چرا من میگیرم؟ شما میفرمایید چون آقای یزدانی اینو گفتن پس این اهانت به ام المؤمنین عایشه است. خب آقا این مطلب رو مسلم ابن حجاج نیشابوری گفته، آقای یزدانی که از کتب شیعه این رو نگفتن، اون رو از کتاب صحیح مسلم گفتن. اگر شما بخوای کسی رو متهم کنی باید مسلم ابن حجاج رو متهم بکنی. علاوه بر این که ما در صحیح بخاری هم روایت داریم و خود آقای محمد باقر سجودی در واقع اون کارشناس وهابی شبکه کلمه هم این روایت رو تبیین کرد، ما کلیپش رو پخش کردیم که خود سجودی گفت آقا پدر و مادر ام المؤمنین عایشه هم به او شک کرده بودن که این زنا کرده، پیامبر به او شک کرده بود و
در حالی که زنا نکرده بود، یعنی سوء زن رو او داشتن. خب صحیح بخاری رو گفته، کارشناس شبکه کلمه هم گفته، همش هم از چیزا. شما اگه میخواید آقای یزدانی رو متهم بکنید، قبلش برید صحیح مسلم رو ببینید، صحیح بخاری رو ببینید، اون حرفای کارشناس وهابی رو ببینید، بعد بیاید متهم بکنید.
خب احمد جان خیلی متشکرم از شما. وقت
نمیذارید من حرف بزنم. زمانی که آقای دوستی در حرف زدن شروع کرده، بذارید من جواب بدم.
بفرمایید جواب
بدم.
بذارید من اینجا آقا شما دارین بحثم به روایت اینا کار ندارم. من میگم کسانی که دارن دفاع میکنن از عقاید اهل سنت، شما رو
دفاع نمیکنن دیگه.
دفاع
وقتی داره میگه پیامبر.
احمد آقا من از شما سوال میکنم، شما توسل به اولیاء الهی رو قبول دارین یا ندارین؟
نه من قبول ندارم.
خب شما اهل سنت نیستین.
بله من اهل
سنت نیستم. چون شافعی رفته به قبر ابو حنیفه متوسل شده، شما کار شافعی رو خطا میدونید یا درست میدونید؟
نه اولنش که در مورد من این حدیث نه اطلاعاتی دارم.
شما خلیفه دوم رو قبول دارین؟ شما خلیفه دوم رو قبول دارین؟
بله قبول دارم.
خب توسلی که در دوران خلیفه دوم انجام شده، رفته کنار قبر قبر رسول گرامی اسلام، اون شخص بعد خواب دیده و آمده کنار پیش خلیفه دوم، خواب پیغمبر رو بیان کرده و او تایید کرده، این مطلب آیا توسل به پیامبری که از دنیا رفته است به حساب میاد یا نمیاد؟
اگر من اهل سنتم کتابی دارم به نام صحیح بخاری و در اون کتاب زمانی که پیامبر ما فوت کرد و خوشسالی اومد تو مدینه، خلیفه دوم ما به پیامبر متوسل نشد، رفت به عموی پیامبر متوسل شد. اگر قراره من اهل سنت توسل قبول کنم، از روشی که خلیفه دوم من کرده استفاده میکنم. شما چرا به این حرفو میزنید؟ آیا عمر بن خطاب
خلیفه دوم شما یه دونه رفتارشو دیدی؟ وقتی بلال ابن حارس میره کنار قبر پیغمبر، بعد میاد برای خلیفه دوم نقل میکنه، و عالم اهل سنتی مثل ابن کثیر، دوستان تفسیر مونیتور من رو بدن، عالم اهل سنتی مثل ابن کثیر میگه رفت گفت فقال یا رسول الله استسقی الله لامتک فانهم قد هلكوا، فاعطا رسول الله في المنام فقال ایس عمر فقره مني السلام، و نهایتا این که میگه گفت استسقی الله لامتک، پیامبر رو در خواب دید و بعد در پیش خلیفه دوم، خلیفه دوم نگفت مشرک شدی رفتی کنار قبر پیغمبر، چرا از آدم زنده توسل نکردی رفتی پیش کسی که از دنیا رفته. و بعد هم ابن کثیر میگه آزا اسناد صحیح، اسناد روایت رو و سند روایت رو قبول داره، بدایت و نهایت جلد 7 صفحه 92. دیگران هم آوردن. شما یک روایت از خلیفه دوم قبول داری یا همه روایت ها؟ ابن حجر اسقلانی در فتح الباری هم آورده، دیگران هم آوردن. این روایت شما قبول دارین فقط یا نه روایتی که در دوران وفات پیامبر هم بوده این رو قبول دارید؟ اگر اونها خود رو اهل سنت میدونن، باید عقاید اهل سنت رو دفاع بکنن. توسل عقاید اهل سنته، گنبد و بارگاه عقاید اهل سنته، چون الان همه علمای اهل سنت گنبد و بارگاه دارن، مرقد دارن، به زیارتشون میرن، زیارت قبور اولیاء الهی اهل سنت، همه قبول دارن، دارن میرن. شد رحال برای زیارت قبر رسول گرامی اسلام، این سنته و مربوط به همه اهل سنت، قبول دارن. آقایون دارن مخالفت میکنن. اگر اینها اهل سنت نیستن که این کارا رو قبول دارن، علمایی که این رو قبول دارن اهل سنت نیستن، پس کی اهل سنته؟ این باید به حال روشن بشه برای بس. همه بیننده ها.
خب احمد آقا پشت خطید. خب تلفنشون قطع شد. خودشون تلفنشون قطع کردن دیگه.
زمینه که من عرض بکنم، همون روایتی هم که شما میگی در بخاری وجود داره. اگر دوستان میتونن با احمد آقا مجدد تماس بگیرن، ولی به اندازه یک دقیقه صحبتش رو بسازید. آره
خوش آمد. وقت برنامه
این که این روایتی هم که خود ایشون گفت من قبول دارم، کنا نتوسل به عم نبینا، خب خود این توسل رو ثابت میکنه.
بله.
توسل که ثابت شد، اصل توسل ثابته. یعنی شما بالاخره دارید میرید سراغ یه نفر غیر خدا. اگر رفتن سراغ غیر خدا شرک است، زنده باشه شرکه، مرده باشه شرکه. اگر توسل به غیر خدا شرک نیست که صحیح بخاری شما از خلیفه دوم رد میکنه، در هر صورت این خب. باز هم شرک نیست.
حالا احمد آقا میتونن هفته آینده ابتدای برنامه که یعنی اون بخشی که در واقع ما تلفن ها رو وصل میکنیم، میتونن تماس بگیرن، ما وصل میکنیم ایشون رو. آقای روسای خیلی وقت کمه، 30 ثانیه.
حد کمتر از 30 ثانیه. ایشون فهمیدن که احمد آقا گفتن توسل رو در زمان حیات قبول دارن، اما علمای اهل سنت توسل بعد از وفات پیامبرم قبول دارن. درسته. یک لحظه دوستان مونیتور منظر رو نمایش بدن. ببینید این کتابی که اینجا من میخوام نمایش بدم کتابی هست به نام موسوعه الدفاع عن رسول الله که علی نایف بن شهود از علماء وهابی نوشته. ظاهرا امکان نیست که بله بله متشکرم. ببینید عنوان بحث از توسل به نبی بعد از وفاته، اصلا عنوان بحث اینه، میگه آقا علما اختلاف کردن در اینکه آیا بعد از وفات پیامبر میشه شرعی هست این کار که به پیامبر توسل بکنیم، مثلا بگیم اللهم انی اسالک به نبی یک، به جاه نبی یک، به حق نبی یک. میگه اقوال مختلفه. قول اول میگه جمهور فقها، چه مالکی چه شافعی چه حنبلی و متأخرین حنفی، اینا گفتن الا جواز هار و نومن توسل، اینا گفتن جایزه، سواء فی حیات النبی او بعد وفاته. علمای اهل سنت رو قبول دارن. احمد آقایی که قبول نداره ظاهرا اهل سنت نیست.
پس احمد آقا اگر توسل رو قبول دارید بر اساس مستندات علمای خودتون، پس چون ما هم علمای زیادی آوردیم اینجا تو همین برنامه و تایید کردن بحث توسل حتی بعد از وفات پیغمبر رو، و اگر شما این رو پذیرفتید و قبول دارید طبق نظر علماتون که خب شما هم اهل سنتید و الا که خب به حساب شما هم مثل اونها خواهد بود. تشکر میکنیم از اساتید بزرگ آقای عباسی عزیز، آقای روستایی عزیز و از توجه و نگاه های مهربان شما عزیزان بیننده. من واقعا عذرخواهی میکنم چون لیست طولانی از عزیزان شیعه به ما دادن و عزیزان اهل سنت دیگر که بیان پشت خط، منتها دیگه خب حالا احمد آقا قانع نشدند و مبحثی رو مطرح کردن که لازم بود پاسخش داده بشه و عذرخواهی میکنم. انشالله هفته آینده باز هم در خدمت دوستان بینندمون خواهیم بود. سایتون کم نشه عزیزان، زیر سایه مرتضی علی باشید. انشالله خداحافظتون باشه. Thank you.